الله الرحمن الرحیم. صفحه 28، صفحه 13، اشارتون الى دلالت اللفظ على المعنا. فصل ششم این لحظ، ورود در اولین بحث از مباحث منطقی است. بعد از اینکه ما فهرست مسائل منطقی رو گفتیم و توضیح دادیم که بحث ما در چیست و به مناسبت اون چیز در چه چیزهایی بحث میکنیم، قرار شد که اولین بحثمون رو دلالت قرار بدیم و الان وارد اون اولین بحث میشیم. لفظ به سه نحوه بر معنا دلالت میکنه. یکی نحو مطابقت، یکی به نحو تضمن و سوم هم به نحو التزام. در این فصل ابتدا کلام مصنف رو که این سه دلالت رو توضیح داده بیان میکنیم و بعدم به بعضی از نکاتی که در این عبارت آمده توجه پیدا میکنیم و در آخر هم کلام فاضل شارح رو که اشکالی بر دلالت التزام کرده ذکر میکنیم و رد میکنیم. این سه مطلب مطالب موجود در این فصلن. یکی توضیح سه دلالت، یکی نکات موجود در عبارت و سوم هم اشکال فخر رازی و جوابش. اما بحث اول، دلالت به سه قسم تقسیم میشه. دلالت لفظ بر معنا که این سه قسم رو به ترتیب ذکر میکنم و توضیح میدم. قسم اول دلالت مطابق است. دلالت مطابق این است که لفظ اطلاق بشود بر تمام معنایی که در مقابل این لفظ قرار داده شده، یعنی اون شخصی که لفظ رو گفته تمام این معنا رو اراده بکنه. الا لفظ دلالتش بر معنا خب دلالت وضعیه، کاری نداره به این که حالا من جز رو اراده کنم یا کل رو اراده کنم. دلالت مطابقه به اراده من میشه دلالت مطابقه، همونطور که هم تضمن التزام هم همینطور. من اگر اراده کنم لفظ رو در هر صورت من اطلاق میکنم، اما یک بار همون معنایی که باعث شده اراده میکنه میشه مطابقه. یه وقت جزء اراده میکنم، یه وقت لازم اراده میکنم که بحث دیگری. پس توجه میکنید که لفظ بر معنای موضوع لفظ اطلاق میشه، منتها گاهی من این اطلاق رو اراده میکنم سلام میکنم، گاهی من این اطلاق رو اراده میکنم، گاهی هم اطلاق اراده نمیکنم. اگر اراده کردم دلالت میشه مطابقه. چرا در اسم این دلالت به دلالت مطابقه میزنیم؟ به خاطر اینکه مراد ما مطابق است با موضوع له. موضوع له لفظ مثلث مثلا به تعبیر ایشون عبارت هست از شکلی که دارای سه ضلعه. شکلی که دارای سه ضلعه، خود این معنا رو توجه کنید، این دو تا جزء داره، یکی شکله یکی دارای سه ضلعه. حالا ما لفظ مثلث هم اطلاق کردیم، همه این دو جزء معنا رو اراده کردیم. در این صورت گفته میشه که این دلالت دلالت مطابقیه. جهت مطابقی بودنش هم همینطور که عرض میکنم اینه که مراد ما با موضوع له یعنی با معنا مطابقه. ما اراده کردیم شکل دارای فضل و معنا هم شکل دارای فضل، پس مراد ما با معنا مطابق. این یک جهت برای اطلاق اسم مطابقت بر این مدلالت. جهت دومی هم میتونیم ذکر بکنیم و بگیم چون لفظ مطابق با معنا آمده، معنا شکل واجد فضل، لفظ را هم مطابق همین معنا قرار داریم، فصل از سن مطابق با من است، دلالت رو دلالت مطابقه میگیم. گاهی لفظ رو با جزء معنا مطابق میکنی، در این صورت دلالت ما دیگه مطابقه نیست، چون لفظ با جزء معنا داره مطابقت میکنه نه با اصل معنا. خب پس دلالت دلالت مطابقه است به خاطر اینکه مراد ما مطابق است با معنا یا لفظ ما مطابق است با معنا، هر کدوم رو بگیم درسته. این قسم اول از دلالت مطابقه، قسم اول از اقسام دلالت. قسم دوم دلالت تضمنه، یعنی لفظی رو اطلاق بکنی نه بر تمام معنا بلکه بر جزء معنا، یعنی بر آنچه که در ضمن معنا موجود است که همون جزئه. در این صورت دلالت لفظ بر این جزء رو میگیم دلالت تضمن. دلالت تضمن نامیدنش هم همینه که ما لفظ رو بر آنچه که ضمن معناست اطلاق کردیم نه بر خود معنا. پس دلالت میشه دلالت تضمن، یعنی لفظ دلالت میکند بر چیزی که معنا متضمن اون چیز است نه اینکه معنا خود اون چیز است. مثلا فرض کنید که ما لفظ مثلث رو اگر اطلاق کردیم بر شکل، در این صورت دلالتمون دلالت مثلث بر شکل میشه دلالت تضمن، زیرا که معنا عبارت از شکل نیست، معنای مثلث عبارت است از شکل و به اضافه واجد سزل بودن. الان ما سزل بودن رو اراده نکردیم بلکه فقط شکل رو که جزی از معناس اراده کردیم و لفظ رو بر این جز اصلاح کردیم. اگر لفظ برای شکل وضع شده باشه و ما هم در شکل اطلاقش کنیم، در این صورت دلالت مطابق است، ولی چون که لفظ بر شکل وضع نشده بر شکل خاص وضع شده و ما اون خصوصیت رو نمیاریم در معنا بلکه فقط اون شکل رو که جز معناس اراده میکنیم، لفظ دلالت میکنه بر جزء معنا و دلالت میشه دلالت تضمنی. سومین قسم دلالت دلالت التزام، یعنی لفظ دلالت نمیکند بر معنا و نه هم بر جزء معنا، بلکه دلالت میکند بر امری که خارج از معناست، ولی اون امر خارج از معنا لازم معناست، به طوری که ما میتونیم با توجه به اون لازم معنا رو که ملزوم است به ذهن حاضر کنیم. در چنین حالتی دلالت لفظ دلالت التزامی نامیده میشود که ما لفظ رو اطلاق کردیم بر لازم معنا، وقت دلالت ما بر معنا به نحو دلالت التزامه، یعنی با بالملازمه باید به معنا منتقل شد، چون لفظ ما را به طور مطابق به معنا دلالت نمی کند، به جزء معنا هم دلالت نمی کند، بلکه از طریق این که این مراد لازم دارد معنا را ما را به معنا دلالت می کند. پس دلالت از طریق لزومه، یعنی دلالت بر معنا نه از این باب است که خود لفظ را ما دل بر معنا قرار دادیم، بلکه از این باب است که اونی که ما اراده کردیم لازم معناست و چون این لازم مدلوله اون معنا هم به تبع این لازم یا به تعبیر بهتر به التزام این لازم معلوم ما میشه. به این جهت میگیم دلالت لفظ دلالت التزامی است، یعنی دلالت بر معنا دلالت التزامی است، یا بفرمایید دلالت بر این مراد دلالت التزامی است. فرقی نمی کنه، وقتی لزوم باشه از هر دو طرف تلازم هست، که از طرف ملزوم که از طرف لازم. بفرمایید دلالت این لفظ بر معنای اصلی بالالتزام است زیرا از طریق لازم است، یا بر همین معنایی که من اراده کردم بالالتزام است چون از طریق ملزومی. یعنی لفظ در حسب وضعی که داره دلالت میکنه بر معنای اصلی، ولی چون معنای اصلی لازم دارد این خارجی را، ما از طریق معنای اصلی هدایت میشیم به این خارجی و دلالت لفظ بر اون خارجی دلالت التزامه. هر دو رو میتونید بگید، ولی مراد ما دومیه. هم میتونید بگید التزام است از این باب که این معنایی که مراد است لازم اون معنای اصلی است و ما اون معنای اصلی رو در ضمن این مراد میفهمیم، یعنی به تلازم این مراد میفهمیم. این هم میتونید بگید ولی این مراد نیست. میتونید بگید که نه لفظ دلالت بر معنا میکنه ولی چون معنا لازم دارد اون شی خارجی رو، ما از طریق معنا هدایت به اون شی خارجی میشیم، پس لفظ دلالت بر اون شی خارجی میکند به استحضام. این مراد ماست. البته اون اولی رو بگید اشکالی نداره، ولی خب ظاهرا دومی مراد ماست. لفظ داره دلالت میکند بر این معنا از باب اینکه این معنا لازمه، پس مدلول این معناست، مدلول علیه این معناست، نه مدلول علیه معنی اصلی باشه. معنی اصلی فقط واسطه رسوندن ما به این معنای طبعی و التزامیست. حالا کسی این خواستون اولی رو بگه اگه ندرسون از کرون تلازم از هر دو طرف هست، چه بگید این ما رو هدایت میکنه و اون یکی، چه بگید اون هدایت میکنه و هدایت کردن هر کدوم هم از باب التزامه. این چون معنا ملتزم است لازم دارد اون لازم را، یا چون لازم وابسته هست به نحو لزوم به این معنا، بالاخره ما از یکی به دیگری هدایت میشه. این سازی دارم میشه، این همه حرفات همه رو بینیگی میشه. فعلا در این دلالت التزام و تجمل اینها رو بیان میکن. پس دلالت مطابقه عبارت شد از دلالت لفظ بر تمام معنا، دلالت تضمن عبارت شد از دلالت لفظ بر جزء معنا، و دلالت التزام عبارت شد از دلالت لفظ بر لازم معنا و خارج معنا. خارج معنا خارجی که لازم باشد، نه هر خارج. این تفسیر سن و دلالت بود. برای دلالت مطابقه مثال زدیم به اطلاق مثلث بر شکلی که دارای سه ضلع باشد. برای تضمن مثال زدیم به اطلاق مثلث بر خود شکل و توضیح دادیم نه با این فرض که لفظ مثلث بر شده باشد برای شکل، اگر این فرض باشد دلالت دلالت مطابقه می شود، بلکه با این فرض که لفظ مثلث بر شده باشد برای شکل به علاقه صاحب سزل بودن، وقت ما بر شکل تنها اطلاقش کنیم که اطلاق بر جزء معنا بشود. و برای التزام مصنف باز مثال میاره، مثالش رو الان عرض میکنم. مثال میاره که ما گاهی از اوقات کلمه سقف رو به کار میبریم و حائط رو اراده میکنیم، یعنی دیوار رو، چون سقف لازم دارد دیوار رو، اگر دیواری نباشد سقفی وجود نمیگیرد، پس سقف لازم دارد دیوار رو. ما میتونیم لفظ سقف رو اطلاق کنیم و معنای سقف رو اراده نکنیم، بلکه معنایی رو که لازم معنای سقف که معنای حائط است اراده کنیم. در این صورت دلالتمون میشه دلالت التزام. مثال دیگری میزنه، گاهی اطلاق میکنیم لفظ انسان رو و اراده میکنیم کاتب بالقوه رو، در حالی که انسان وضع نشده برای کاتب بالقوه بلکه وضع شده برای معنای انسان. منتها چون معنای انسان لازم دارد کاتب بالقوه رو، یا به تعبیری دیگه کاتب بالقوه لازم انسان است، ما میتوانیم لفظ انسان رو اصلاح کنیم و لازم معنا رو که لازم انسان است و قوت الکتابه هست اراده کنیم. در این مثالی که مصنف برای التزام گفته، در این دو مثال دو تا سوال داریم. یکی این که چرا مصنف اینجا دو تا مثال زد در حالی که در اون دو تا دلالت قبلی به یک مثال اکتفا کرد، و دوم این که چرا در مثال دوم قوت کتابت رو گفت اصل کتابت رو نگفت. این دو تا سوال ها هر دو آسونن، جوابشون هم آسونه. اینا دو تا نکته ای هستن که در عبارت مصنف داریم در چی رسیدیم عرض میکنم. پس تا حالا ما فقط دلالت لفظ رو توضیح دادیم که به سه قسم تقسیم میشه و بیان کردیم که معنای هر یک از این سه قسم چیست و برای هر سه هم مثال زدیم. تا اینجا این اعمال رو انجام دادیم، ولی حالا چیزهایی باقی مونده و اون نکته های موجود در عبارت اشیان، نکته های موجود در عبارت اونطوری که خواجه توضیح میده همین دوتاست، جواب همین دو سواله. چرا مصنف در التزام دو تا مثال زد؟ اولا چرا در مثال دوم قوت الکتابه رو گفت خود کتابت رو نگفت؟ ثانیه این دو تا مطلب جواب داده میشه، نکته های عبارتی به نظر خواجه روشن میشه، بعدم دیگه وارد کلام فقه میشه.
نه این دوم نیست، اولیه.
گاهی از اوقات شما می فرمایید که مراد از التزام این است که بله مراد از التزام عرض می کنم بهتره، مراد از التزام اینه که متسلم لفظ رو اطلاق کرده، معنا رو اراده نکرده، بلکه لازم معنا رو اراده کرده. این یک دلالت التزام. یک دلالت اینه که نه، لفظ اطلاق کرده، معنا را اراده کرده، ولی به اراده معنا اکتفا نکرده، لوازم معنا هم مرادش هست. اینم دو دلالت التزام. شما می فهمید کدوم یکی از این دوتا مراده؟ اونی که لفظ اطلاق شده و فقط لازم اراده شده، یا اونی که لفظ اطلاق شده معنا اراده شده و لوازم همراه معنا هم اراده شده؟ منظور دومی نیست، منظور اولیست. دلالت التزام یعنی دلالت لفظ فقط بر لازم. این دومی این بود که دلالت لفظ بر معنا و به تبع معنا بر لوازم. این دو تا دلالته. این یه دلالت مطابقی است که دلالت لفظ بر معناست، یکی دلالت التزامی است که دلالت لفظ بر لوازم معناست. حالا کدام یکی از این دو تا رو متکلم اراده کرده دیگه بستگی به خودش داره. ممکنه هر دو رو اراده کنه، ممکنه یکی رو اراده کنه. اگر یکی رو اراده کرد اون معنا رو اراده کرد، دلالت میشه مطابقی. اگر لازم اراده کرد دلالت میشه التزامی. اگر هر دو اراده کرد هم میشه مطابقی هم میشه التزامی. توجه میکنید اینطوره. دلالت التزامی معناش این نیست که معنا رو اراده کرد لازم معنا هم در کنارش اراده کرد. دلالت التزامی اینه که لفظ گفت فقط لازم رو اراده کرد، معنای اصلی مرادش نبود، معنای مزله مرادش نبود. ولی اگه معنای مزله هم مرادش باشه دو تا دلالت میشه، یکی دلالت لفظ بر معنا که بالاصالت، یکی دلالت لفظ بر لازم که به طبع. این که میگم بالاصاله و به طبع در این که اشکال استعمال لفظ در اثر از معنا لازم نیاد. ولی شما ممکنه بگید که در اینجا اگر هم اراده کرده باشه معنای مطابقی رو، هم اراده کرده باشه لازم رو، باید لفظ رو بر دو معنا اطلاق کرده باشه و اطلاق لفظ بر اکثر از معنای واحد جایز نیست. این اشکال ممکنه بکنید. جواب اینه که همونطور که عرض کردم لفظ رو اطلاق کرده، یه معنا رو اراده کرده به اصاله، یه معنا رو اراده کرده به طبع. این استعمال لفظ بر اکثر از معنا نیست. استعمال لفظ بر اکثر از معنا اینه که شما لفظ رو در دو معنایی که در عرض همان به کار ببرید، نه یکی در طول دیگری و یکی تابع دیگری. خیلی از دلالات هست که تابع داره. شما لفظ رو برای معنا اطلاق میکنید تابع هم سنی هست. این استعمال لفظ بر اکثر از معنا نیست و اشکال نداره. خب پس اگر کسی گفت من اراده کردم معنا رو و به طبع معنا لوازم رو، هیچ ایرادی نداره. مثلا گاهی از اوقات در علم معانی گفته میشه شخص میگه نه چیز من میگه که فرزان فلان اتفاق افتاده، مثلا زی قیام کرده، مثلا این اتفاق رو به من خبر میگه. این الان یه مفادش اینه که زی قائم شده قیام کرد، یه مفادش هم اینه که من گوینده خبر دارم از این واقعی که اتفاق افتاده. این دوتا مطلبه. اون مطلب دوم التزامیه، یعنی من دارم به شخص بالمطابقه خبر میدهم وقوع این اتفاق رو و بالالتزام خبر میدهم آگاه بودن خودم رو. یه خبر ممکنه چند تا اطلاع رو در پی داشته باشه، هم خبر یک گویا گفته، یک گفته ممکنه چند تا خبر رو در پی داشته باشه، یک خبر از واقعه، یک خبرم از آگاهی خودم، که در همون علم معانی گفته میشه گاهی از اوقات اصلا اولی مراد نیست. من میام پیش شخصی که از وقوع واقع اتفاق داره خبری رو القا میکنم، نمیخوام به او اطلاع بدم، خودش مطلعه، میخوام بفهمم منم میدونم. که اینجا میگن دلالت جمله است بر اون چه که لازمه جمله است. این هم یعنی دلالت التزامیه، اما دلالت التزامی در کنار دلالت مطابقی، این الان مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما اینه که لفظ رو اطلاق کنیم، معنایی رو که لازم است اراده کنیم بدون اراده کردن معنای اصلی و معنای موزون ده. بله این را از کنم از می کنیم بعدم که مجاز از حقیقت از اینا توضیح داده نیست. صفحه 28 این صفحه 13 هم اشارتون الى دلالت لفظی علی المعنا. در این فصل میخوام اشاره کنیم به دلالت لفظ بر معنا و بیان کنیم اقسامش را و بعدم بیان کنیم این مطلبی را که شما سوال کردید که آیا دلالت مطابقه حقیقت است و اون دو دلالت دیگر هم حقیقت هم یا نه. اینه دیگه بحثه سی بردن را مطابقه. هل لفظ رو یدل علی المعنا، هر لفظی بالاخره بر معنی دلالت میکنه، منطقه باید ببینیم اون معنی چیه، یا اون معنی همون معنی موزون لحه دلالت میشه مطابقه، یا اون معنی جز موزون لحه دلالت میشه تزمان، یا اون معنی لازمه دلالت میشه التزام. اللفظ یدل علی المعنی اما علی سبیل المطابقه. خب علی سبیل المطابقه چگونه است؟ به ان یکون ذالک اللفظ موضوعا لذالک المعنی و به ازایی، به این که این لفظی که ما داریم استعمالش میکنیم قرار داده شده باشد در لغت یا در اصطلاح لذالک المعنا و قرار داده شده باشد به ازای معنا، به طوری که لفظ درست برابر معنا قرار داده شده باشه، این دوتا به هم برابر باشن، نه اون اضافه داشته باشه و نه این اضافه داشته باشه، نه اون کم داشته باشه نه این کم داشته باشه، درست مقابل هم و برابر هم باشن. وقت اگر لفظ این چنین بود و ما این لفظ رو هم برای این چنین معنایی به کار بردیم، دلالت میشه دلالت مطابقه و علت مطابقه هم همین بود که عرض کردم، یا مراد با معنا مطابق است یا لفظ با معنا مطابق است، که البته ظاهرا مطابقه گفته میشه به این جهت دومی که لفظ با معنا مطابق است. نه همین چیزی گفته درست بله همین چیزی گفته درست گفته دقت میگه برای چی؟ موضوعا درستی مستعملا لازم نیست، به ان یکون نزالت لفظ موضوعا، نه به ان یکون نزالت لفظ مستعملا، چون مستعمل داره قبلا میگه اللفظ یدل علی المعنا یعنی علی المعنا المستعمل فیه، من اینه توضیح دادم علی المعنا یعنی علی المعنا المستعمل فیه، وقت این معنای مستعمل فیه یا مطابق است با اون موضوع له یا ضمن موضوع له یا لازم موضوع له، وقت بعد میگه اما علی سبیل المطابقه به ان یکون ذالک اللفظی که، دقت کنید ذالک اللفظی که استعمال شده لذالک المعنا موضوع لذالک المعنا باشه، درست میگه موضوع درسته، چون قبلا استعمال رو گفت حالا موضوع میگه، بله اگه اول منظورش از لفظ یدل علی المعنا معنای موضوع له بود وقت در اینجا میگفتش که به ان یکون از ذالک لفظ مستعملا فی ذالک المعنا، این لفظ مستعمل در این موضوع له باشه وقت میشه مطابقه، اما سن معنایی که اولش فصل ذکر کرده مراد از اون معنا معنای مستعمل فیه جا داره که بعدا موضوع بودن هم ترک کنه، دیگه معنایی که موضوع لحش مطابق باشد با اون معنایی که مستعمل فیه، پس اینطور میشه عبارت لحش دلالت میکنه بر معنایی که در اون معنا داره استعمال میشه، حالا یا علی سبیل المطابقه دلالت میکند به این که اون لفظی که ما استعمالش کردیم در این معنا موضوع لذالک المعنا هم باشد، لذالک المعنا یعنی همین معنایی که ما لفظی درش استعمال کردیم، علاوه بر این که مستعملون فیه موضوع له هم باشه و درست به ازای لفظ به ازای این معنا باشه، این لفظ به کلمه به ازایه رو میاره تا بفهماند هم مفاد دلالت مطابقه رو و هم وجه تسمیه به مطابقه، وجه تسمیه این دلالت بودم به مطابقه، چرا این دلالت مطابقه گفتیم؟ چون لفظ به ازای این معناست مقابل این معناست و برابر این معناست، برابر این مطابقه. پس به ازا که انهو به معنی مطابقته، پس با لفظ به ازای هم داره مفاد دلالت مطابقه رو توضیح میده، هم وجه تفنیع این دلالت مطابقه رو داره بیان میکنه. نه همه از احسان دلالت لفظی نیست، مطابقه از احسان دلالت لفظی هست، بقیه نیست. ما تضمن التزام رو توضیح میدیم برای که دلالت لفظی نیست، که دلالت لفظی هست و دلالت لفظی خالص نیست. این میشه را بعدم توضیح داده میشه. وضعیه هستن منتها در مطابقه وضعیه بودنش خیلی ظاهره، در مطابقه وضعیه بودنش ظاهره. شما میخوان جواب ایشون رو بدین دیگه، چه چرا موضوعا فرمود و مستقبلا هم نفرموده. این فرمود چون در تمام دلالت وضعی خالت داره، مصنف هم در اینجا گفته موضوع الازاره سرمان. البته این فرمود شما درسته، ولی اونی که عرض کردم در جواب ایشون ظاهرا راحت تر فهمیده میشه. نه ایشون که اشکال میکنن نمیگن که در اینجا وقتی گفته باید بگه مستمنا فی و وضع رو فراموش کنه. فرمان که چون بحث در لفظیست که برای معنا وضع شده، ما باید ببینیم مستعملون فی همون چیه، معنا که معلومه مستعملون فی چیه. اگر مستعملون فی تمام معنا باشد میشه مطابقه، اگر جز باشه میشه تضمن، اگر لازم باشه میشه ارتجاع. حرفیشون اینه که من جوابشون بردم، ولی جواب اینه که چون مستعملون فی رو اول گفته دیگه تیان نداره دو مرتبه استعمال رو بگه، دو مرتبه وضع میگه. همون بگم اینکه در جوابشون گفتم ظاهرا بهتره. مثل دلالت مثلث على شکل المحیط بهی ثلاثت و ازلو، که معنای مثلث اینه از شکل المحیط بهی ثلاثت و ازلو، این معناست. که این معنی دقت میکنید دو تا جز داره، یکی از شکل، یکی المحیط بهی ثلاثت و ازلو، این دو تا جز داره. حالا اگر کسی لفظ رو اطلاق شد بر همه این معنا، یعنی بر مضمون این دو جز، دلالتش میشود دلالت مطابقی، چون لحظ رو اصلاح کرده بر همون معنایی که موضوع له لحظه. و اما علا سبیل تزمون، و یا این که دلالت لحظ بر معنا علا سبیل تزمونه، علا سبیل تزمونه معنا میکنه به ان یکون المعنا، یعنی معنایی که مستعملون فی هست جزءا من المعنى الذي يطابقه، یعنی يطابق اللفظ، جزء باشد اون معنای مستعمل فی، جزئی از معنای موضوع لهی که مطابق لفظه. معنای موضوع له مطابق است با لفظ و لفظ مطابق است با معنای موضوع له. حالا این معنای مستعمل فی جزئی از اون معنای موضوع له باشه، ما لفظ رو بر این معنایی که جزء است اطلاق کنیم، پس لفظ اطلاق می شود بر معنایی که در ضمن معنای اصلی و در ضمن معنای مطابقی موجود است، لذا دلالت لفظ بر این ما فی ضمن رو می گیم تضمنی، چون در ضمنه. بله الان محیط، الان شکل المحیط به این شکل خلاصه است. حالا مراد نفرمایید مسلمان فی بفرمایید صحبت نمی کنه. بالاخره لفظ وقتی در جز معنای اصلی استعمال شد مسلمان فیتون میشه جز، مرادتون هم میشه جز. حالا من در تعبیر به مراد میکنم، مراد هم در تعبیر درسته، مرادتون هم جز، مسلمان فیتون هم جز، موضوع لفظ اون کاریه. چون شما اراده کردید جز رو یا لفظ رو استعمال کردید در جز، هر دست درسته. چه بگید اراده کردم جز رو، چه بگید استعمال کردم لفظ در جز، بالاخره لفظ استعمال شده در چیزی که در ضمن معنای اصلی موجود است. یعنی شما لفظ رو اطلاق کردید در ماهوبت ضمن، نه بر ماهوبت موزونده، بلکه بر ماهوبت هیزن الموزونده میشه در دلالت این جوابت تفهمه. برای جزء معنا یعنی همینطور خود به خود یا بالاخره باید اطلاق بشه، اطلاق نشه که دلالتی طور تحقق پیدا نمی کنه. نه اطلاق نشه که اصلا دلالتی نیست. شما لفظی توی کتابی نوشته، معنایی توی کتابی نوشته، نه اطلاقی نه هیچی، دلالتی نیست. تا لفظ اطلاق نکنید دلالت نیست. وقتی هم اطلاق کردید چیزی اراده کردید مستملون زیر ایده شد. که من عرض میکنم حرف درستیه، یعنی مرادی هست مستملون چیزی هست. شما میخواد وقتی واجب وضع میکنه، ببینید وقتی وضع میکنه اصلا دلالتی نیست. وقتی وضع میکنه دلالتی نیست، یعنی این لفظ در مقابل این گذاشتن، این یک کاریه که لفظی در مقابل معنای وضع میشه، نهاده میشه، دلالتی در کار نیست. بعد از این اگر بخواد اطلاقی باشد دلالتی هست، خود به خود هم دلالت اصل نمیشه. اون وقتی که واضح داره وضع میکنه که اصلا دلالت نیست، داره میگه این رو در مقابل این قرار دادم، این دوتا رو به ازای هم قرار دادم، این خودش دلالت نیست. بعد از این که این کار انجام شد و مطلب جا افتاد، اگر ما لفظی رو آوردیم و اون معنا رو اراده کردیم دلالت پیدا میشه. اراده نکنید، استعمال بکنید، اراده است دیگه.
استعمال قبول میکنید
این لفظ رو، خود استعمال آیا اطلاق لفظ، اطلاق لفظ دلالت رو در پی دارد یا اطلاق لفظ با اراده دلالت رو در پی دارد؟ این اختلافیه. آیا لفظ رو اطلاق کردم دلالت حاصل میشه یا لفظ رو اطلاق کردم باید یه چیزی رو اراده کنم تا دلالت حاصل بشه؟ این اختلافیه. بعضی گفتن تا اراده نکنی دلالت نیست، بعضی گفتن نه اطلاق کردی دلالت هست، میخواد اراده بکنی میکنه. این دلیل مسئله دیگریه. الان بحث ما در اینه که این لفظ وقتی اطلاق شد دلالت میکنه. حالا الان من لفظ تعبیر اراده میکنم چون خب بالاخره مطلب روشن‌تر میشه با این توضیحی که از میکنه. اطلاق کردید، اگر اطلاق کردید بر جز میشه تضمن، اطلاق شدید بر کل میشه مطابق، اطلاق شدید بر لازم میشه اتصال. حالا استعمال نجید، اراده نجید، اگر اون گفته کشکر نداره بهترم هست، ولی به خاطر این که شما ظاهر عبارت خود تصریح به اراده نداره. ما که همیشه جمهوری بر عبارت نمی کنیم، یه چیزان خودمون اضافه می کنیم، اضافه هایی که مظاهر نباشند. خیلی از توضیحاتی که ما میدیم تو عبارت نیست، ولی از عبارت استخراج میشه، استخراج میشه، نه عبارت صریحه در این مطالب باشه. خیلی جاها ما یه مطالب اضافه میکنیم، شما اشکال نمی کنیم اینجا چی شد؟ اینسان خوب اشکال نکنیم. بله مثل دلالت المثلثه علی الشکل، مثال برای دلالت تضمن، مثل دلالت لفظ مثلث بر شکل که شکل جزء معنا است. خب مثلث ممکنه دو تا اطلاق داشته باشه، پس اون دو تا وضع داشته باشه. یه بار مثلث رو وضع کردیم بر شکل که موضوع نه فقط خود شکلی، یه بار هم ممکنه مثلث رو بحث کرده باشیم بر شکلی که دارای سجله که موضوع نه بشه شکل به علاقه سجله. اگر اولی باشد اطلاق مثلث بر شکل تضمنی است، اگر دومی باشد اطلاق تضمنه. پس چون که مثلث در مثلث دو احتمال وجود داره و در یک احتمال ما دلالتمون دلالت تضمنه، مصنفی که مثال میزند به این مثال برای تضمن باید مقید کند که این دلالت دلالت تضمنه در اون فرضی که معنای مثلث مرکب باشد، نه معنای مثلث شکل خالی باشد. ولی اگه معنای مثلث شکل خالی بود و شما لفظ رو بر شکل اطلاق کردید دلالتون تضمن نیست، دلالتتون مطابق است. در صورتی دلالت مطابق است که شکل جز معنا اخذ شود، نه علا انه معنا اخذ شود. لذا پسرش میگه فان انه یدل علی الشکل، مثلث دلالت بر شکل میکنه، نه به این لا علا انه، نه به این صورت که مثلث اسم شکل باشد چنانچه ممکنه بعضی ها فکر بکنن، بلکه علا انه اسم به معنا جز او شکل، بلکه مثلث اسم است برای معنایی که نه اون معنا شکل است، بلکه اون معنا جز از شکل است. چرا کردن اون معنا همون سی خود مصنف گفت از شکل محیط و بهی ثلاثت اصلو، این یه معنایی است که جز این معنا شکل است. پس مثلث اطلاق می شود بر شکل، نه به این جهت که این شکل معنای اوست، بلکه به این جهت که این شکل جزی از معنای اوست. یعنی در واقع این مثلث وضع شده برای اون مرکب و ما اطلاقش میکنیم بر جزی از این مراکب. این اصطلاح میشه دلالت تفهم. حالا قائلم نداشته باشه، ما داریم توضیح میدیم به این عنوان نباشد که مثلث رو اطلاق کنید بر شکل به این جهت که شکل موزون له اوست. حالا آیا شکل موزون له مثلث هست یا نیست کاری نداریم. این که موزون له مثلث شکل است قائل دارد یا ندارد این هم کاری نداریم. مهم اینه که اگر اطلاق کردید لفظ مثلث رو بر شکل، نه به این عنوان که این مثلث اسم شکل است، بلکه به این عنوان که مثلث اسم یه معنای عامی است که شکل جزءشه. اگر به این عنوان اطلاق شد میشه تضمن، اگر به اون اولی اطلاق شد میشه مطابقه. حالا اون اولی واقعا درسته یا غلطه کار نداریم، ما داریم دفعه تراهم میکنه که کسی فکر نکنه که اطلاق لفظ مثلث بر شکل از اون قبیله تا بشه تفهمون، بلکه باید از اون قبیل باشه تا بشه تفهمون. حالا قائل داره یا نداره کاری نداریم، البته برنامه اشاره میکنیم که گاهی از اوقات لفظ به طور مشترک وضع میشه هم بر کل هم بر جز. در اون حالت ما در اصل تضمن نداریم، دلالتمون چه بر جز چه بر کل مسابقه است، اینو بعدا اشاره میکنیم. حالا لزومی نداره کسی توهم کنه. ابن سینا یه حالتی داره که گاهی دلیلی رو مطرح میکنه، اون شقوقی رو که کسی تا حالا نگفته هم ذکر میکنه و رد میکنه. خب بهش ایراد میشه که این شغل کسی نبسته برای چی نقل میکنی، هم عبارت طولانی تر میکنی هم دلیلتو مشکل تر میکنی. جوابش اینه که من اینو میگم تا کسی بعد از این هم توهم نکند. حالا برفرضم کسی بعد از این توهم نشد، بالاخره شغل مفروضه، همه باید مطرح بشند و رد بشند تا اون شقی که مطلوب من اثبات بشه. مثلا روش ابن سینا که صدرام یه روش پسندیده ایست در بین علما، همه این چنین روشی ندارن، تمام شقوق رو مطرح میکنه، چه شقوقی که بهش کسی قائل باشه چه نه، چه شقوقی که حتی دیگران بعدن هم بهش قائل نشن، همه رو مطرح میکنه و همه رو رسوایی میکنه. و نحوه استدلال باید اینطوری باشه، یه استدلال تام باید این به این صورت باشه که تمام شقوقش مطرح باشه و تمام شقوقش رد باشه، منحصرا یه شقش اثبات باشه. بله، ما نمیتونیم اعتماد کنیم به اینکه دیگران نگفتن ما نگیم، از همین جایی که دیگران نگفتن ممکنه باز دلیل ما رخنه وارد کنه. ابن سینا جلوی این رخنه ها رو میبنده، بر اصلا قانون ایشون اینه، بر عادتش اینه. بله بله بله، اینجا نه اطلاق مثلث بر شکل مشکل نداره، نمیخوام بگم قائل داری نه اطلاقش مشکل نداره، و ممکنه هم از کسی ادعا کنیم مطابقه هست. این قسم دوم من تمام شد که دلالت تضمن بود. قسم سوم، و اما علا سبیل استتباع و الالتزام، و یا دلالت علا سبیل المطابقه نیست، علا سبیل تضمن نیست، بلکه علا سبیل استتباع و الالتزامه. یعنی از این جهت که لفظ معنا رو دارد و این معنا مستتبع است یا مستلزم است امر دیگر را، وقت ما اون امر دیگر را رو می کنیم. لفظ رو استعمال میکنیم، اطلاق میکنیم، ولی اون معنای موزون له رو اراده نمی کنیم، بلکه تابع اون معنا رو و لازم اون معنا رو اراده می کنیم و مستمسکمونم اینه که این معنا مستتبع اون لازم هست و مستلزم اون لازم هست. پس من میتونم معنا رو اراده نکنم، اونی رو که معنا رهایش نمی کند اراده کنم، چون وقتی این معنا اطلاق میشه اون چیزی رو که این معنا رو رها نمی کند اون چیز هم حاصل میشه. وقتی معنا حاصل شد اونم حاصل میشه. من میتونم بگم الان این دوتا حاصل شدن، معنا حاصل شده اون تابع هم حاصل شده و من لفظ اطلاق شدم تابع اراده شدم. اشکالی در اراده اون لازم نیست، را چون معنا مستقر اون لازم هست. و ان یکون اللفظ دالن بالمطابقت علی معنا و یکون ذلک المعنا یلزمه معنا غیره کالرفیق الخارجی. این بند یکون توجیه دلالت التزامی است به این که لفظ بالمطابقت دلالت بر یه معنایی بکند، ولی اون معنا لازم باشد، اون معنا را معنای غیر از خودش یلزمهو گفته، یستلزمهو نگفته. اگر یستلزمهو میگفت یعنی لازم داشته باشد، یلزمهو گفته یعنی لازم باشد. الان عبارت اینطوره: و یکون ذلک المعنایی که موضوع له یلزمهو، یعنی لازم باشد این معنای موضوع له را معنای غیر از این موضوع له، نه لازم داشته باشد. خود موضوع له لازم دارد، اون معنا لازم موضوع له است، نه لازم دارد. اگر میگفت این معنا لازم داشته باشد معنای دیگری را، از طرف موضوع له آمده بود. ولی الان نمیگه این معنا یعنی موضوع له لازم داشته باشه معنای دیگری رو، میگه این معنا طوری باشد که اون معنای دیگر لازم این معنا باشد و این معنای موضوع له ملزوم اون معنای دیگر باشد. مفاد هر دو یکیه، چه بگه این معنا لازم داشته باشد این معنا رو، چه بگه اون معنا لازم این معنا باشه، مفادشون یکیه. الان در اینجا اینطوری میگه، میگه یلزمهو یادتون باشه همه جا معنای لازم میباشد معنا کنید، لازم دارد معنا نکنید. یستلزمهو به معنای لازم دارد. و این یک نقطه ایست که در بسیاری از جاها علل خصوص در بحث متصله شرطی متصله ما لازم داریم. در بحث شرطی متصله در نحو سوم همین کتاب تعبیر یستلزمهو یلزمهو داره، جایی یستلزمهو میگه، جایی یلزمهو میگه. بعضی ها رعایت نکردن، مطلب براشون کامل حل نشده. این قاعده که عرض میکنم باید رعایت بشه تا اون مطلب حل بشه. یکی از سنگین ترین جاهای این کتاب همون بحث شرطیه متصل است، در اون بحثی که یستلزمهو یلزمهو تکرار میشه و یه مقداری از اون مشکل بودن و اون صعوبت مطلب کم میشه اگر ما توجه به این قاعده بکنیم. اگر یلزمهو یستلزمهو رو درست معنا کنیم، اون عبارت های سنگین یه مقدار سنگینیشون از این میره، یه مقداری حل میشه. اون این قاعده اینجا گفتم، اونجا کاملا ازش استفاده میکنیم انشاءالله. چر رفیق خارجی، ذلک المعنا یعنی موضوع له، همونی که مدلول مطابقی است. ذلک المعنا یعنی مدلول مطابقی، معنا غیره یعنی اون معنایی که لازمه این معنای مطابقی.
مثلا معنا رو معنا غیره یعنی لازم می
باشد، معنای غیره
از معنای موضوع له
ذلک المعنا. نه یلزمه ذلک المعنا را لازم می باشد معنای غیر از این ذلک المعنا، نه لازم دارد ذلک المعنا. یه وقت میگه ذلک المعنا لازم دارد معنای غیر از خودش را، درسته. یه وقت میگه ذلک المعنا لازم می باشد این ذالک المعنا را معنای غیر از او. هر دوش مفادش یکیه، در اینجا یکیه، در جاهایی فرق میکنه. برای من دار با موضوع چه فرق میکنه؟ به ان یکون اللفظو فل واقع، فل واقع دالن بالمطابقت علی المعنا. لفظ خودش دلالت بر معنا بکنه، در معنی مطابقی، در معنی موضوعن لفظ، چه من اراده بکنه چه نکنم. یکون لفظ و دالن، یعنی خود لفظ داله به مطابقه باشه، به طوری باشد که اگر شما اطلاقش کردی به مطابقه دارد برای معنا بکنی، ولی شما برای معنا اطلاقش ندهید، شما بر معنایی که لازم این معنی اطلاق بودیم. عبارت درسته، موضوع هم نمی کن، دالن هم درسته، لازم نیسته که به همین یکون لفظ و موضوع هم به مطابقه علا معنا، موضوع هم میگفت درست بود، دالن هم درست. لفظ بالاخره به لحاظ خودش با توجه به اون وضعی که هست دلالت مطابقی برای معنا داره، ولی شما دلالت مطابقی رو برای دیگه میتونه داشته باشه، میتونه دلالت مطابقی داشته باشه، ولی شما اون رو به دلالت مطابقی برای معنا هم نمی کنید، اطلاق نمی کنید، بلکه برای لازمش اطلاق می کنید. ظاهرا عبارت مشکلی نداره، هم فهمه کنه بشه. بله، معنای مطابقی مسلم بزنید. اگه کسی متوجه معنای مطابقی لفظ باشه، وقتی لازم اراده میشه و ما او رو به سمت لازم سوق میدیم، معنای مطابقی هم در ذهن من گوینده میاد، در ذهن شنونده میاد. اونطور نه من اراده میکنم معنای مطابقی رو و نه او از کلام من معنای مطابقی رو استخراج میکنه. هر دو میدونیم که معنای لازم باید اراده، من لازم رو اراده کردم، اونم لازم رو استخراج میکنه. ولی معنی مطابقی هم به ذهن میاد. حتی عرض کردم گاهی از اوقات ممکنه معنی مطابقی هم راضی بشه، با همه راضی بشه، هم معنی مطابقی هم معنی التزامی. همون وقتی که میگم به یک کسی که خبر از وقوع واقعه نداره خبر میدم، هم بهش میخوام بفهمونم که این اتفاق افتاد، هم میخوام بهش بفهمونم که من زودتر از تو فهمیدم، من الان فهمیدم تو نفهمیدی. هر دو ممکنه من اراده کرده باشم، هم دلالت مطابقی رو هم دلالت التزامی، که همیشون با هم اشکال نداره. بله، اگر یستلزمه باشه فاعل ملزوم است، مفعول لازم، اگر یلزمه باشه برعکس. این همیشه برسه مثلا نفیجه شرفیق الخارجی. این شرفیق الخارجی برای توضیح بیشتر مطلبه، که مطلب بهتر روشن بشه، یا برای اخراج جزئه، چون جزئم لازم معناست، معنا رو رها نمی کنه، اما لازم بودنش از جهت جزء بودنشه، نه اینکه یه امر خارجی باشد و در عین خارجیت لازم باشد، در حالی که این معنایی که ما در دلالت التزام طرح می‌کنیم معنایی است که خارجی است و لازم است، نه چون جزء است لازم است، با وجود این که خارج از موضوع الله لازم موضوع الله نه چون جز موضوع الله لذا میگه کررفیق الخارج یعنی همراه همراه خارج بعد دوباره تاکید میکنه لا کل جز امن بل هو مصاحب ملازم له نه این که اون معنای لازم کل جز از اون معنای مطابقی باشد جز که نیست کل جز ان نباشه بلکه مصاحبون همراهش باشه دوباره میبینه مصاحب تنها مطلب رو افاده نمی کنه چون مصاحب بر جز هم اطلاق میشه بر کل جز هم اطلاق میشه رضا فلسرش ملازم الله هم میداره با چند تا قید تأکید میکنه درست سخت و محکم راه توهم میانده که کسی توهم نکند که اون لازم جز است یا کل جز است بالاخره اون لازم باید خارج باشه اونطور خارجی که مصاحب است مصاحبی که ملازم است یعنی رها کننده نیست مصاحب مفارق هم کافی نیست مصاحب مفارق رو ما نمیتونیم اراده کنیم ما نمیتونیم لفظی بگیم مصاحب مفارق رو که گاهی همراه هست گاهی همراه نیست اراده کنیم بلکه حتما مصاحبی رو که لازم است و رها کننده ملزوم نیست میتونیم اراده کنیم مثال میزنه مثل و دلالت لفظ سقف علالحائج لفظ سقف رو که معنای خاصی داره اطلاع بکنیم ولی اون معنا رو اراده نکنیم حائط رو که لازم سقفی اراده کنیم در این صورت دلالت لفظ بر حائط میشود دلالت ارتفاع حائط این زیبار مثال دوم و مثل و دلالت الانسان علا قابل صنعت کتابه انسان رو که معناش حیوان ناطقه ما بر حیوان ناطق اطلاق نکنیم بلکه بر لازم حیوان ناطق که قابل صنعت کتابت یا کاتب بالقوه اطلاق کنیم قابل صنعت کتابت اینه کاتب بالقوه بر کاتب بالقوه اطلاق کنیم انسان رو بگیم حیوان ناطق رو که موضوع الله اراده نکنیم بلکه کاتب بالقوه رو که لازم این موضوع نه اراده کنیم در این صورت دلالت لفظ انسان بر کاتب بالقوه میشه دلالت التزامی میشه دلالت التزامی خب ما قبل از این که به دو نقطه موجود در این عبارت اخیر و مصنف برسیم یه توضیح دیگری رو باید در مورد دلالت های مطابقی التزام و تضمن ذکر کنیم با اون توضیحی که من جزء فهرست اولیه فصول فصل نگفتم بلکه اون اگر میخواست شکل بشه مطلب فصل میشه چهارتون من اول سه تا مطلب برای فصل عرض کردم این اگه جدا کنی میشه چهارتون دلالت مطابقی دلالت وضعیه یعنی درش تصرف عقل دخالت نمی کنه تصرف عقل نه عقل عقل در همه جا دخالت داره اگه دخالت نکنه که دلالتی روشن نمیشه در دلالت مطابقه هم عقل دخالت میکنه ما باید بفهمم دلالت چی نیست که باید فهمیده بشه از عقل و قبایده باشه ما در هر دلالتی دخالت میکنه اما اینطور نیست که دلالت مشروط به این ادراک باشه مشروط به تصرف عاقله نیست اما در دلالت تضمن و التزام عاقله یا قوه مدرکه باید تصرف کنه صرف فهم کافی نیست یعنی واضع وضع کرده لفظ رو برای شکلی که محیط هست به هیچ حلاشات از رو خب اگر ما لفظ مثلث رو گفتیم و همین معنای عام مرکب رو اراده کردیم همین معنای مرکب اراده کردیم ما آن چرا که وضع گفته اراده کردیم چیزی مازاد بر وضع نداریم لذا احتیاج به دخالت عقل نیست عقل لازم نیست به تصرفی کنه همون چی که قبلا اتفاق افتاده برای تحقق این دلالت کافیست یعنی همون وضعی که قبلا اتفاق افتاده این دلالت رو محقق میکنه. پس در دلالت مطابقی ما احتیاجی به دخالت عقل نداریم، همون وضع قبلی کافیست. این مطلب که گفته شد به صورت دیگری همیشه تبیین بشه، و اون صورت دیگری این است که استعمال لفظ و اراده تمام معنا که دلالت و دلالت مطابقی می کند استعمالش حقیقی نه مجازی. پس در دلالت مطابقی استعمال ما استعمال حقیقیش نه استعمال مجازی، به خاطر این که در دلالت مطابقی ما لفظ رو بر همون چیزی که وضع شده اطلاق کردیم و خلاف کار واضح عملی انجام ندادیم. دلالت میشه دلالت مطابقی، استعمال میشه استعمال حقیقی. این در دلالت مطابقی. در دلالت تضمن و التزام ایشون میفرماد این که نیست که وضع دخالت داشته باشه و عقل منعزل باشه، بلکه دلالت با اشتراک وضع و عقل تحقق پیدا میکنه. یعنی هم باید وضع باشه هم باید دخالت عقل و تصرف عقل باشه تا این دلالت تحقق پیدا کنه. اگر عقل جزئی از این معنای موضوع له رو جدا نکنه یا اگر به لازم توجه نکنه، دلالت لفظ بر جزء معنا یا بر لازم معنا تحقق پیدا نمی کنه و ما دلالت تضمن یا التزامی نداریم. پس در دلالت تضمن و التزام علاوه بر این که وضع واضح باید اون معنای مطابقی رو تعیین کنه، دخالت عقلم باید جز رو یا لازم رو استخراج کنه. پس می بینید که در دلالت تضمن و التزام وضع تنها کافی نیست، وضع با عقل مشترک می شوند و دوتایی مشترکن دلالت رو تمام می کنند. اگر این مطلب رو بخوام به بیان دیگری بیان کنیم، میتونیم بگیم دلالتی که تضمنیست یا التزامیست دارای استعمالیست که اون استعمال استعمال مجازیست، چون ما دیگه در اون استعمال تابع وضع نشدیم بلکه چیز دیگری رو که عبارت از عقل دخالت دادیم. ما مطابقت با وضع رو رعایت نکردیم تا استعمالمون حقیقی باشه. در استعمالمون از امر دیگری نیز بهره گرفتیم، پس استعمالمون استعمال حقیقی نیست. استعمالی حقیقی است که مطابق با وضع باشد و در اینجا مطابق با وضع نیست. مطابق با وضع نیست معنیش نیست که مخالف وضعه، معنیش اینه که ما برای وضع شریکی درست کردیم و وضع و با اون شریک در کار خودمون دخالت داریم. پس اینطور نشد که لفظ برای موضوع له به کار برده بشود تا استعمال حقیقی بشود، که استعمال میشه استعمال مجازی. از خلاصه مثل این بود که استعمال لفظ در جایی که دلالت مطابقی باشد حقیقی است و در جایی که دلالت التزامی یا تضمنی باشه مجازی است، و به تعبیر خود خاطر دلالت مطابقی دلالت وضعی است که وجود وضع در این دلالت کافی است، ولی دلالت تضمنی و التزامی وجود دلالت وضعی نیست، دلالت وضعی عقلی است، یعنی با اشتراک این دوتا انجام می شود. خب این عبارتی که ما الان بیان کردیم نشون میده که هر جا دلالت تضمنی است عقل و وضع با هم مشترکن، و همچنین هر جا دلالت التزامی است عقل و وضع مشترکن. ما میخوام برای این مسئله که گفتیم یه استثنایی وارد کنیم، که این استثنا در واقع میشه گفت یه نوع توضیحه و الا واقعا استثنا نیست. حالا توضیح میدم روشن میشه. ایشون بله این شبر هست کردن داره عقل خالت داره تصرف نداره، عقل آنجا فهمه نه این چه ما در هر سه دلالت فهم عقل و دخالت میدیم، اون که اصلا بحث نیست. ببینید اونجا که دلالت تضمنه علم به وضع کافی، علم به وضع کافی. اونجا که دلالت مطابقی، علم به وضع کافی. اونجا که دلالت تزمون یا الفوزامیش علم رفت کافی نیست، باید عقل یا جز رو لازم رو تعیین کنه، بعدن ما دلالتمون تحقق پیدا کنه. شما میفرمایید در اونجایی که مطابقم هست باید عقل یا مطابقت رو امضا کنیم، نه لازم نیست، همین که علم ورزشان کافیه. در دلالت التزام و تزمون علم ورز کافی نیست، در کنار علم ورز علم به جز و لازم هم معتبره و این علم به جز و لازم عقل نیست. دقت میکنیم در دلالت و تزمون التزام دو تا علم لازم داریم، یکی علم ورز که همون معنی اصلی رو برمون روشن کنه، یکی علم به جزئیت و لازم بودن. در مطابقه لازم نداریم اینو، در مطابقه علم ورزش رو باشیم کافیست، ولو تطابق رو ما حکم نکنیم، البته هست تطابق، ولی ما حکم به تطابق هم نکنیم، مثل توجه به تطابق هم نداشته باشیم، دلالت مطابقه درست میشه. پس عقل لازم نیست در دلالت مطابقه دخالت کند، علم به ورز باشد کافیست. نه اون کلم لازم نیست بگه لازم نیست، جز نیست، بلکه مطابق است. همین اندازه که علم ورز داشته باشه اون دلالت میاد، دلالت مطابقی معونه نداره، اون دو تهدی معونه داره. این در دلالت مطابقی لازم نیست شما تضمن از نظام خارج کنید، دلالت مطابقی حاصل میشه. بله کجا رو هر چی باشه، هر چی باشه عقل خلاصه، هر چی باشه پس باشی میخواد بفهمه مشابهت و جزئیات اینا از کجا میخواد بفهمه؟ فرض بر همین چیه که به گردن عقل میدیدیم درسته دیگه، این که گردن چیزی یه نمیفته مطابقت و عقل میتنه، ولی ما در دلالت مطابقه لازم نیست که مطابقت رو بفهمیم. همین هم جوری که علم موضوع لگ داشته باشیم از مطابقت هم غافل باشیم، ایدی نداره ما مطابقت آگاه باشیم، مداهم دلالت نیست. ولی اگر غافل از مطابقت هم بودیم اصلا توجه نداشتیم به مطابقت، دلالت این که دلالت مطابقت. اما در تضمن التزام ما دخالت عقل لازم داریم به اشتراک عقل. روشنه بالاخره یه فرقی بین دلالت مطابقی و تضمن التزام هست. شما در مطابقی هیچ معنی نیست، فرقش اینه که اونجا همش اراده میشه، همه ای که واضح گفته، بعد عقل میاد، عقل میاد کلام واضح رو تحلیل میکنه یا برای این معنایی که واضح گفته لازم و همراهی درس میکنه. تا این اندازه عقل باید درس میکنه تا بعد دلست تزمانی التزام درست بشه. این مقداری که دیگه نمیشه گرفت، شما این فرمایید این مقدارم در تزمانی التزام هست. طبع و غلا میگه یعنی عقل دیگه، طبع و غلا طبع و غلا عقل نیست. پس اگر توجه کنید اگر طبع و غلا نباشه، اضافه به غلا نکنید، طبع بخواد اینو بفهمه، خب این طبع در سنگم هست، اونو باید بفهمه. طبع و غلا که میگید وقتی میگید طبع انسان، طبع و غلا معلوم میشه دارید به مضافنه خاص اشارتش میدید و اضافهش میکنید، معلوم میشه طبیعت خاصه، طبیعت خاص این همه هست. بله بله دلاله چی؟ طبع لافظه. بله شما در این تایید میکنید سایده بعد بپسندن اغلا، بپسندن این عقلشون بپسنده، نه طبشون این قبه حاضر نشون، طب که بگیم اونجا قبه حاضر، طب یعنی قبه حاضره اور فشیت هیچیش در نظر، فشیت حیوانیش در نظر، یعنی سطح نباتیش. وقتی میگید اغلا اینو میفهمن حیثیت نباتیشون این قوه آدم چون یا حیثیت حیوانیشون کده میشه اراده میشه ایش کدام قوه عقلی اراده میشه. اصلا وقتی میگن طبع انسان اینو میفهمه، اگر از طبع انسان و حیوان میفهمه درست، این از باب حیوانیته، اما اگر طبع انسان به خصوص میفهمه، طبع حیوان نمیفهمه، ولی میگه قوه حیوانی انسان نمیفهمه، قوه ناطقش میفهمه. وقتی ما داریم در اینجا عقل دخالت میدیم، شما میفرمایید عقل دخالت نمی کنه، طبع عقلا دخالت میکنه، از میکنه طبع عقلا هم عقله، فرقی نمیکنه. اگر طبع عقلا گرفتی، اگر طبع حیوان گرفتی یا طبع نبات گرفتی یا طبع مطلق گرفتی بس، ولی شما دارید میگه طبع عقلا، طبع عقلا هم هست وقتی سید عقلا بله طبع عقلا یعنی همون دیگه بله. میگن عقلا به ما هم عقلا این حکم میکنه، این عقلشون اصلا این تو اصول داریم. اگر گفت عقلا این حکم میکنن نمیگه یعنی عقلشون، اما گفت عقلا به ما هم عقلا، یه وقت میگه عقلا به ما این که در این مکان زندگی میکنن و این معلومه حکم عقل نیست، یه وقت میگه عقلا به این عنوان که این چنین تربیت شدن، خب این حکم عقل نیست، اما یه وقت میگه عقلا به ما هم عقلا یعنی حکم عقله.
خیلی موارد
هست که اگر عقل با حکم عقلا، اگر عقل با حکم عقلا مخالفت داشت، حکم عقلا حکم عقلای به ما هم عقلا نیست، حکم عقلا به ما هم اهل عرف خاصه، عقلا به ما هم عقلا اون دل که هست حکم عقلی نیست، به ما هم عقلا نیست، به ما هم عقلا نیست. حکم عقل به ما هم عقلا دو تا چهار تاست، حکم عقل به ما هم عقلا این نیست که ربا حرامه، حکم عقلا به ما هم عقلا نیست، یه قراردادی سه این عقلا، حکم عقل عقلای به ما هم عقلا در اصول گفتن دیگه توجه داشته باشید که عقلا به ما هم عقلا یعنی عقل، فقید به ما هم عقلا نشون میده یعنی عقل. شما یه مثال هایی میزنید که حکم عقلا در اون مثال ها به ما هم عقلا نیست، به ما هم اهل عرف خاص، به ما این که ظلم و قبیح میدونن نمی خواهد نخیر، نمی
خواهد
اگر امر اعتباری باشه، اگر امر اعتباری باشه تمثیل اشاره می خواهد، اگر امر عقلی باشه نمی خواهد. شما میفرمایید عرف عام یعنی عقلای به ما هم عقلا رو شما عبارت میگیرید از مردم، یعنی مردم، پس عقلا به ما هم عقلا رو به معنای مردم میگیرید، اگه این چه باشه عقلا به ما هم ناس نه به ما هم عقلا، اگر قیده به معنیشون عبارت صریح در مطلبه اغلا به ما هم اغلا یعنی عقل، من نمیدونم شما کدش ایراد دارید تو ذهنتون اینطور جا افتده که اغلا به ما هم اغلا یعنی عرف عام، بله عرف عام هم هست ولی حکمی که میدهند از واقع حکم عقل، یعنی وقتی گفتیم اغلا به ما هم اغلا یعنی حکمشون حکم عقل، بله عرف عام باشه این اغلا به ما هم اغلا نیست، این اغلا به ما هم که این تربیت داره، کسی که در مقابل دیگری احترام میذاره و بلند میشه این ازواب اغلا به ما هم اغلا نیست، ازواب اغلای به ما این که تربیت این چنین میشدن، حالا اگر یه زور دیگه تربیت میشدن یه عرفی اینجور تربیت کنن که در مقابل کسی بلند نشه، بلند شدن مسخره باشه و این دیگه اشکالی داره، خب تواضع به اینی که بشینه خلاف اون نیست، اغلا به ما هم اغلا حکمشون در تمام انسان ها یکسانه و نمیشه با تربیت عوضش کرد، نمیشه با جامعه خاص عوضش کرد، بله مصیب عقل. حالا یه وقتی فقیه اطلاق کرده باشه من کار ندارم، یه وقت شما برید یه جا بیاری دیگه فقیه اینطور اطلاق کرده باشه، حالا فرض کنید که اصطلاح فقها در جایی که میگن اغلا با ما هم اغلا اینی که عرض میکنن نباشه، ما میگه با فقها کار نداریم، ما داریم علوم عقلی میخونیم، در اصطلاح علوم عقلی اغلا با ما هم اغلا یعنی عقل، حالا برخص فقها هم نگفته باشه، البته فقها هم که کنر یادمیت گفتن اونجایی که اغلا به ما هم اغلا مطلبی رو مطلب میکنن مال کلشونه، یعنی سبا اون این تربیت باشد سبا اون در این منطقه زندگی کنن، سبا اون در اون منطقه پدر مادرش این باشه یا اون باشه، این نشون میده که جامعه مهم نیست، عرف مهم نیست، این انسان بودنه، انسان بودنه یا عقل بودن، این مهمه، این دخالت داره در حکم. خود در فقه هم اگر باشین همینه من
باشه.
آقل بودن و عقب
هم
این تسامح و تسامح آقل بودن و عقب فرق نمی کنه. آقل بودن و عقب فرق نمی کنه، در عرف نموال فرق می کنه، این در فارسی فرق می کنه. اینا یه مساله عرفی باید این کنم چی وقتی باید در بحث عقلی شدیم آقل بودن و عقب فرق نمی کنه. آقل بودن این بحث نه عقل،
آقل بودن این چیه این عقل داره هم مرادش
تمام کارش هم کارش هم مجازه. آقا نمی‌شه که آقا عقل داره.
ببین همه چیز که عقل داره این کارا رو انجام می‌ده.
اون وقتی که کار غیر عقلی انجام می‌ده عقل نداره. آقا
چرا؟
عقل عقل داره. عقل بالقوه. ما عقل اگر عقل بالفعل باشه یعنی عقل. عقل بالقوه است که شما می‌فهمید عقل داره و عقلش به کار نمی‌گیره. اگر عقلش به کار نگیره میشه عقل بالقوه. معلوم بحث را آقل بگفتن نداریم. ولی آیه حال خیلی بحث طولانی شد و خیلی هم مسئله نداره. واضحه که دلالت تضمن و التزام با دلالت مطابقه تفاوتی داره. اون یکی وضعیست، این یکی وضعی و عقلی با همه. یعنی در دلالت تضمن و التزام اون کسی که ما را راه نمایی می کند به مدلول وضع تنها نیست، وضع اصل کمک عقل. این پیشه رو دقت کنید و همین طبیعی جزم کنن. در دلالت مطابقی اونی که ما رو به مدلول هدایت می کند وضع اصل، و در دلالت تضمن و التزام وضع تنها نیست، وضع اصل بازمینه و واضح هم از این اصل در هر دو دلالت است، در هر دو هدایت است. پس در هر دو عقل باید باشه، فهم باید باشه. اما چه چیزی این فهم منو و عقل منو هدایت می کند به این معنا در دلالت مطابقی و در دلالت تضمن التزام و با اون اضافه ای که عقل می فهمد، که اگر اون اضافه ای که عقل می فهمد ندیده گرفته بشه دلالت نیست. پس در دلالت مطابقه فهم من با کمک وضع به مدلول میرسد. الان میگم فهم من که دیگه شما اشکال نکنید. در دلالت مطابقه فهم من با کمک وضع به مدلول میرسد، اما در دلالت تضمن و التزام فهم من با کمک وضع و عقل به مدلول میرسد. خب تا اینجا که رسیدیم یه مطلبی رو از کنم باید استثناء کنیم که دیگه شما فرمونی قبل از استثناء باید صحبت کنیم طول کشیم. باید یه مطلبی رو استثناء کنیم که البته این استثناء از کردم ظاهر استثناء ساری واقعا استثناء است. همه این توجیه داده میشه مرمی میشه. گاهی یه لفظ رو هم ورد میکنن برای کل هم ورز میکنن برای جز، یعنی به صورت مشترک لحظی دو بار ورز میشه. استعمال این لحظ در کل مطابق است، استعمالش در جز هم مطابق است. استعمال در جز که تضمن نیست، چون جز هم یه موضوع لحظ اونتا موضوع لحظ به ورز دوم. یک بار ورز کرده لفظ رو برای کل، یک بار ورز کرده برای جز، هر دو الان موضوع لحظ مطابقی هست. بنابراین استعمال لحظ در کل هم میشه مطابقه، استعمال در جز هم میشه مطابقه. این استثناء رو ما داریم که استعمال در جز تضمن است مگر اون هنگام که جز خودش کل باشد. اصلا این ظاهر استثناء واقعا استثناء نیست، چون در واقع اون جز هم در اینجا کله. اون وقتی که جز جز است واقعا در تضمنه. الان که میبینید دلالت در جز شده مطابقه به خاطر این که این مدلول خودش کله، ولو نسبت مدلول دیگر جزء حساب میاد، ولی الان برای لفظ خودش کل به حساب میاد. پس استعمال لفظ چه در این کل باشه چه در این جزء باشه، استعمال در کله، در کل موضوع لحه. ولو یکی از این دو موضوع لحه نسبت به دیگری جزء باشد، ولی هر دوشون کل موضوع لحه. پس استعمال لفظ هر کدوم از این دو تا میشه استعمال مطابقی، استعمال در کل، استعمال در جزء. پس اون قاعده اولی که گفتیم استعمال در جز می شود تضمن، اون قاعده استثناء نشد. این استثناء که کردیم در واقع اصلا صورت استثناء داره، و الا الان ما داریم میگیم اگر در جز استعمال شود تضمن است، ولی میگیم در ذات استعمال نشده، در کل استعمال شده، کلی که جزء یک کل دیگر است. دخالت میکنه یعنی میفهمه، دخالت میکنه یعنی میفهمه. ما مخالف این فرمان شما نیستیم، از اول ما عرض کردم دخالت میکنه یعنی میفهمه. فهمون گفتم تصرف میکنه یعنی اگر شخصی، اگر شخصی، اگر شخصی به اون وضعی که لفظ برای اون کل دارد آگاه نباشد، فقط به این لفظ و وضعی که برای جز هست آگاه باشد، دلالت پیش او مطابق است ولو مقایسه‌ای در کار نیست. مقایسه را عقل میکنه، ولو مقایسه‌ای در کار نیست دلالت مطابق است. پس دلالت میشه دلالت مطابق بدون دخالت عقل، دلالت بر جز، دلالت بر جز، دلالت بر کل. یعنی ممکنه یه نفر هر دو دلالت ها رو بدونه، هر دو وضع ها رو بدونه، خب اون ممکنه مقایسه کنه، اما یه چیز فقط این وضع رو میدونه یا فقط اون وضع رو میدونه، وضع بر کل رو میدونه، وضع بر جز رو میدونه، یک وضع بیشتر نمیدونه. او دلالت پیش او چه بر کل باشد چه بر جز باشد، دلالت مطابقت بدون اینکه عقلش احتیاج به مقایسه داشته باشه، هیچ مقایسه نمیکنه، ولی دلالت مطابقه تحقق پیدا میکنه. میفهمه دلالت مطابقه رو، بدون فهم که نمیشه دلالت باشه، دلالت مطابقه رو میفهمه ولی بدون مقایسه میفهمه. برخلاف اون جایی که لفظ برای کل وضع شده باشه، نه برای جز، من میخوام در جز استعمال کنم، اینجا عقل هم میفهمه هم مقایسه میکنه. یعنی تا مقایسه نکنه دلالت تمام نیست، در مطابقه لازم نیست مطابقه رو بیان کنه، بگه من این مطابقت هست، چه بیان کنه چه نکنه من مطابقه دیده نیست، میاد به شرطی که عالم به برد بشه. اما در جزء لازم باید مقایسه کنه، بگه این لازم میمونه، این جزء اونه، علاوه بر فهمیدن مطالب این مقایسه هم باید بشه. در مطابقه این مقایسه لازم نیست، یا به تعبیر من علم مطابقت لازم نیست، در اونجا به طریق علم لازمه، علم به جزئیات علم به لازم لازمه، علم به مطابقت لازم نیست. میشود من علم مطابقت داشته باشم ولی لازم نیست داشته باشم، فقط بدانم که این مزنده حالا جز دارد ندارد چی وزی، اصلا تو این بحثات نمیدم، با وجود این میدم دلالت حاصله، با وجود این میدم دلالت حاصله، پس حالی میشه دلالت مطابقه احتیاطی به اون زمینه های عقلی نداره. مثال میزنیم برای این موردی که هم لحظ وضع شده برای کل هم وضع شده برای جز، ممکن عام و ممکن خاص. تفسیر این دو ممکن رو توجه کنید، ممکن عام یعنی سلب یک ضرورت، سلب ضرورت از جانب مخالف، این چه امکانه؟ وقتی میگم زیدون کاتبون یا الانسان کاتبون، یعنی لیسه به کاتب ضرورت نداره، سلب ضرورت به جانب مخالف میکنن. وقتی میگن زیدون کاتبون اثبات میکنن، مخالف اثبات سلبه. من میگم کتابت برای زید ممکن است، یعنی سلب از ضروری نیست، که امکان عام یعنی سلب ضرورت از جانب مخالف، ولی امکان خاص یعنی سلب ضرورت از هر دو طرف، هم از جانب مخالف هم از جانب موافق. حالا اگر بین امکان عام و خاص مقایسه کنید، درسته عام شمولش بیشتره و خاص شمولش کمتره، ولی به لحاظ معنا که نگاه کنید میدونید معنای خاص مرکب از ضرورتینه و عام مرکب از یک، عام دارای یک ضرورته، یک ضرورت جزء اون دو ضرورته. پس امکان عام به لحاظ معنا، نه به لحاظ شمول، بلکه به لحاظ معنا جزء امکان خاص به حساب میاد. لفظ امکان هم وضع شده برای کل که امکان خاص باشه، هم وضع شده برای جزء که امکان عام باشه. حالا استعمال سر امکان عام هم حقیقته و استعمال سر امکان خاص هم حقیقته، و در هر دو استعمال دلالت دلالت مطابقیه، دلالت دلالت مطابقیست و مستند به وضع، احتیاجی به مشارکت وضع و عقل نداره. این درباره دلالت تفهم. در دلالت التزام ما همینطور میگیم، در دلالت التزام گفتیم اگر چیزی لازم مدلول بود، استعمال لفظ در اون لازم میشه دلالت استثناء. ولی این قید را اضافه میکنیم که به منزل استثناست، به شرطی که این لفظ یک بار برای معنا و بار دیگر برای لازم وضع نشده باشه. و الا اگر یک بار برای معنا وضع شده، یک بار برای لازم وضع شده، دو تا وضع پیدا کرده علی سبیل الاشتراک لفظی، استعمالش در اون معنا هم مطابق است، استعمالش در اون لازم هم مطابق است، در هیچ کدوم دلالت التزامی نیست. این یک قید آوردیم به صورت استثناء، عرض کردم این در واقع استثناء نیست، چون در اون وقتی که ما استعمال میکنیم لفظ رو در لازم، باید اون استعمال کردیم در تمام موضوع له، ولو این لازم نسبت به اون موضوع له دیگر لازمه، ولی نسبت به خودش موضوع لهه. پس استعمال لفظ در تمام موضوع له شده و دلالت میشود دلالت مطابقی نه دلالت التزامی. اون قاعده که گفتیم اگر در لازم لفظی رو به کار بردی دلالت التزامیش، قاعده به کلیت خودش باقیست، با این استثنایی که کردیم موردی ازش خارج نمیشه. این موردی که ما داریم استثنا میکنیم در واقع لازم نیست، در واقع موضوع لحه، ولو این موضوع له لازم یه موضوع له دیگریست و به این مناسبتش گفتیم لازم، ولی در واقع الان موضوع لحه لفظه. پس وقتی لفظ در این لازم به کار رفت، در موضوع له به کار رفته، به دلالت میشه دلالت مطابقی. پس خلاصه مطلب این شد که دلالت مطابقی دلالت لفظ است بر تمام معنا، دلالت التزامی و تضمنی دلالت بر جز و دلالت بر لازم است، به شرطی که جز و لازم خودشون موضوع له مستقل برای لفظ نباشند. و الا اگر موضوع له مستقل بودند، استعمال لفظ در اونها هم استعمال مطابقی است. مثال برای اونجایی که کل و جز هر دو موضوع له باشن زدیم، امکان عام و امکان خاص بود. مثال بر اونجایی که لازم و ملزوم هر دو موضوع له باشه اینه، شمس رو بعضی ها گفتن وضع شده برای اون جر، بعضی گفتن برای نور اون جر. حالا ما اگر مشترک گرفتیم، گفتیم وضع شده برای جر و برای لازم جر میشه نوره، خب هم موضوع له میشه جر، هم موضوع له میشه لازم جر یعنی نور. لفظ وضع شده هم برای معنایی هم برای لازم اون معنا، استعمالش در اون معنا یعنی جر میشه حقیقت و دلالت وضعیه و مطابقه، استعمالش در اون لازم هم میشه دلالت مطابقیه و دلالت در تمام موضوع له و دلالت حقیقی نه مجازی. این استثنا هم باید توجه داشته باشیم. پس حالا مطلب رو توضیح بدم که جمع کنم مطلب رو. خاطر میفرماید که دلالت مطابقی دلالتی حقیقی و مبتنی بر وضع، ولی دلالت تضمنی و التزامی دلالتی مجازی و مبتنی بر وضع تنها نیست، بلکه با اشتراک وضع و عقل فهمیده می شود. بعد می فرماید که اما باید توجه داشته باشی که در اون جایی که لفظ اطلاق می شود بر جز یا اطلاق می شود بر لازم، در صورتی عقل در کنار وضع دخالت می کند که اون جز یا لازم موضوع له مستقل نباشند، و الا اگر اونها موضوع له مستقل باشند باز عقل دخالت نمی کند، فقط وضع دخالت می کند و دلالت می شود وضعی خالص و استعمال می شود استعمال حقیقی. که این همه با توضیح شده بود گروش می شود. اقولو دلالت المطابقت وضعیتون صرفه، دلالت مطابقه دلالت وضعی صرفه، صرفه یعنی دیگه عقل نمی دخالت نده، نه عقل نمی فهمه، عقل دخالت نمی کنه، که دیگه روشن شد با توضیحاتی درست شد. و دلالت تضمن و التزام، دلالت ها یعنی دو دلالت تضمن و التزام، بعد از التزام یه خط جو افتده در کتابتون، یه خط جو افتده بعد اضافه کنید. و دلالت تضمن و التزام به اشتراک، نه به اشتراک، به اشتراک اون به اشتراک رو دونی باشن، اون به خطش نزنید، اون سجه خودش هست، از اشتراک تا اشتراک افتاده. اون کاتب مصحح وقتی میخواسته بخونه، اون اشتراک بالا رو جزد اشتراک پایین رو رو خونده، یه خطی تو این بخونه. و دلالت تضمن و التزام به اشتراک العقل و الوضع، بعد تمام میشه میگه و یفترت فیه ما ان لا یکون الاسم دالن بل اشتراک، بل اشتراک یه دیگه دارید، بل اشتراک در عبارت آمده، و یفتر تو و یفتر تو فیه ما انلا یکون الاسم دالن به الاسترات آخر. خب عقوبا دلالت مطابق وضعی خرف است، ولی دلالت تضمن و التزام به اشتراک عقل و وضع است که این همه توضیح داده. این مطلب جداست. مطلب بعدی و یفتر تو فیه ما، یعنی در دلالت التزام و تضمن شرط می شود انلا یکون الاسم، یعنی اون لفظی که می خواد اطلاقش کنید بر معنا، لا یکون دالن بل استراکه، یعنی به استراکه لفظی علال معنا و علا جزئهی یه خود بعد او علاقه و علا لازمهی، لفظ بل استراک داله بر معنا و جز نباشد، یعنی چنین نباشد که یک بار بر کل معنا برسده باشه یک بار بر جز معنا برسده باشه که هر دو بشه من معنای حقیقی او، هم کل معنا بشه من معنای حقیقی هم جز معنا. کل ممکنه علال عام و الخاص، این کل ممکن مثال است برای منفی نه مثال است برای نفی. گفت لا یکون الاسم دالن، مثال برای لا یکون نمیزنه، مثال برای یکون نمیزنه. اونی که اسم در او به اشتراک داله بر معنا و جز معنا هست مثل چی؟ کل ممکن که مثال برای منفیه. کل ممکن که یطلق، و این یطلق رو تقدیر میگیریم، کل ممکن که یطلق و علال عام یعنی امکان عام، ول خاص یعنی امکان خاص، چه امکان عام با اون بیانی که عرض کردم جزی از امکان خاص به حساب میاد، اون وقت لفظ ممکن هم بر جز اطلاق می شود که عام باشد، هم بر کل اطلاق می شود که خاص باشد، و هر دو هم موضوع لهند، چون هر دو موضوع لهند و لفظ عام لفظ ممکن بر هر دو به اشتراک لفظی وضع شده، اطلاقش بر عام و اطلاقش بر خاص هر دو دلالت وضعیت و استعمال استعمال هر دو دلالت مطابق است و استعمال و استعمال حقیقی است. او علیه و علا لازمه اطرف بر علال معنا و علا جزئه، بعد عبارت این تو میشه و یشتر تو در دلالت التزام که اسم دال نباشد به اشتراک علیه و علا لازمه، یعنی بر معنا و بر لازم معنا. اگر لفظی و اسمی دال بود به اشتراک لفظی هم بر معنا هم بر لازم معنا، هیچ کدام از دو دلالتش التزامی نخواهد بود، بلکه هر دو دلالت متضادی خواهد شد. چشمسه علال جرم و نور، این چشمسه مثال بر منفیه. اون وقتی که لفظ و اسم بل اشتراک دلالت کند هم بر معنا هم بر لازم معنا، مثل چی دلالت کند نه دلالت نکند، مثال برای نفی نیست، مثال برای اون دلالت کنده که منفیه. مثل شمس که هم دلالت میکند بر جرم که کل معناست، هم دلالت میکند بر نور که لازم معناست، و چون برای هر دو جدا جدا وضع شده دلالتش بر هر یک از این دوتا دلالت مطابقی است و دلالتش بر هیچ کدام از این دوتا دلالت التزامی نیست. بل یکونو بل یکونه اصلا بر اون اندا یکونه و یشکرت و فیه ما ان لا یکون الاسم کذا بل یکون بانتقال عقلی ان احدهما الی الاخر. من که دلالت اسم به این صورت باشد، به این صورت باشد که عقل من منتقل شود ان احدهما الی الاخر، یعنی اولا یکی از این دوتا بیاد بعد عقل من از اونی که آمده منتقل بشه. در دلالت منطبقی انتقال لازم نیست، به محضی که اون معنای موضوع له آمد همون اراده میشه. اما در دلالت تضمن التزام اول معنای موضوع له میاد، بعد عقل من از این موضوع له به جز در دلالت تضمن یا به لازم در دلالت التزام منتقل میشه، که میبینید عقل دخالت میکنه، یعنی باید منتقل بشه، برخلاف دلالت وضعیه که نه همین اندازه که علم وضع حاصل بود اون مطلوب و اون معنا در ذهن حاصل میشه بدون این که دو مرتبه من فعل جدیدی رو انجام بدم. اما در دلالت تضمن التزام عقل من باید کار جدید بکنه، بعد از که مدلول لفظ رو فهمید متوقف نمیشه، از مدلول لفظ به جز یا به لازم منتقل میشه. این معنای اشتراک من یکون به انتقال عقلی ان احدهما، احدهما یعنی معنا، الالآخر، آخر یعنی جز در تضمن، لازم در التزام. آخر رو دو تا معناش میکنیم، یعنی بر دو مستاب حملش میکنیم، یکی بر جز در دلالت تضمن، یکی بر لازم در دلالت التزام. ولی این شرط چرا شیخ نیاورده به همین جهت که از خارج عرض کردم، به این جهت که در واقع این استثناء استثناء نیست، یعنی شیخ هر چی را باید گفته باشد گفته، مورد رو تعیین نکرده، و الا این شرط در هم در کلام شیخ هم هست، یعنی ما میگیم دلالت بر جز تضمن است، خب معناش اینه که جز کل نباشد، اگر یه وقتی جز کل بود دیگه دلالت تضمن نیست، این از خود عبارت مصنف در می آمد، احتیاج به ذکر نبود، ولی شارح چون که شارح باید آنچه را که از عبارت استخراج میشه تصریح کنه به این شرط تصریح کنه، والا این شرط در ضمن عبارت مصنف هم داخله، چون مصنف میگه دلالت بر جز دلالت تضمنی، و در این جایی که لفظ وضع شده هم بر کل هم بر جز، دیگه جز جز نیست، جز در واقع کله، پس عبارت مصنف که میگه دلالت لفظ بر جز تضمن است شامل این مورد نمیشه و این مورد خارج میکنه، ولی شارح به خاطر اینکه وظیفه شرط دادن و توضیح بیشتر دادن روشن میکنه که این مورد باید خارج بشه، ما اگر عبارت مصنف رو دقت میکردیم میفهمیدیم که باید این فرض خارج بشه، ولی شارح به فهم ما اکتفا نمیکنه، میگه آن چرا که من باید شرط بدم فهمیدم، اینو که میبینید در عبارت مصنف بوده شارح استخراجش کرده، نگید چرا مصنف نگفته، مصنف هم این شرط گفته، مثلا زمنان گفته، کنایتاً گفته، بدون تصریح گفته، شارح اون وظیفه شرطسته به این کنایه تصریح کرد. در التزام گفتن هر دو طرف هم دیگر رو لازم دارن، ولی وقتی میخواستم توضیح بدم گفتم از معنا منتقل میشیم، از ملزوم منتقل میشیم به لازم، این توضیح گفتم از لازم منتقل به ملزوم نمیشیم، از ملزوم منتقل به لازم میشیم، ولی هر دو هم دیگر رو لازم دارن، اون بحث هر دو رو که گفتم از هر کدوم از اول بحث گفتم از هر کدوم از دو طرف بیاد کافیه، بحث تلازم بود، یعنی برای اثبات تلازم از هر دو طرف برید کافیه، ولی این که حالا ما از کدوم طرف میگیم در خارج این چنینه، ما اول ملزوم رو به دست میاریم بعد از طریق ملزوم به لازم میاریم. خب الان نکته که در عبارت مصنف ذکر شده باید بیان بشه، نکته که در عبارت مصنف ذکر شده بود این بود که مصنف دو تا مثال زده بود خب دو مثال باید بیان بشه، چرا مصنف دو مثال زد؟ بعد نکته دوم بود که چرا در مثال دوم کتابت بالقوه رو مطرح کرد، اصل کتابت مطرح نشد، تصاول کتابت بالفعل هم بشه، به چرا اصلا قید کتابت بالفعل رو نیاورد، مقید شد به کتابت بالقوه، سه جور میتونست بگه، میتونست کتابت بالقوه بگه، میتونست کتابت بالفعل بگه، میتونست مطلق بذاره که هر دو رو شامل بشه، چرا کتابت بالقوه گفت، نه مطلق گذاشت نه قید بالفعل آورد؟ اما سوال اول جوابش اینه که چون لوازمی که دلالت لفظ بر اونها دلالت التزامی است به دو قسم تقسیم می‌شوند، مصنف دو مثال آورد تا با آوردن دو مثال بفهماند که لازم به دو قسم تقسیم میشه، گاهی ممکنه تفسیر کنه که این لازم دو قسم دارد، گاهی ممکنه با مثال بفهمونه که دو قسم دارد، اگر کسی بخواد مفصل حرف بزنه اول تفسیر میکنه که دو قسم دارد بعدم دو مثال برای ذکر میکنه، اگر بخواد مختصر است بزنه دو مثال ذکر میکنه، خود شخص بالالتزام میفهمه که دو قسم داره، چون مصنف نظرش مختصر نویسیه نگفته لازم دو قسم دارد مثل کذا و چذا، از اول مثال زده به کذا و چذا به ما فهمونده لازم دو قسم داره، دقت میکنید که یه تیکه از مطلب رو مصنف حذف کرده و برای شخص مختصر نویس همین اندازه غنیمته که بتواند چیزی رو حذف کنه، مصنف این کار کرده، از دو مثال زده تا بفهماند که دو قسم حاصل است برای لازم، یک قسم لازمی است که نمیتواند بر ملزوم هم شود، مثل حائط که نمیتواند بر سقف هم شود، حائط لازم سقفه ولی این لازم بر ملزوم هم نمیشه، نمیشه که بر سقف و حائط، یک قسم لازمی است که میتواند بر ملزوم هم شود مثل کتابت، انسان ملزومه، کاتب کتابت لازمه، ما کتابت رو میتونیم بر انسان هم کنیم، مثلا به شرطی که ازش مشتقی بریزیم بشه کاتب، ولی بالاخره حملش بر انسان جایزه. پس دو گونه لازم داریم، یکی لازمی که میتواند من مرزون هم شود، دوم لازمی که نمیتواند هم شود. ولی از این جهت که استعمال لفظ در هر کدوم شود دلالت التزامی فرقی است. اگر چه بین این دو لازم فرق است، از این جهت که یکی میتواند هم شود یکی نمیتواند، ولی از این جهت که استعمال لفظ و اراده این لازم دلالت و التزامی میکند فرقی بین آنها نیست. مثلا میگه این دو مثال رو زد تا اینکه معلوم بشه فرقی بینه بفهماند که دو تا لازم داریم و هر دو لازم هم در مورد بحث ما مرادند. این یه مسئله. یه نکته دیگه این که چرا مصنف در مثال دوم کاتل بالقوه رو مطرح کرد، نه مطلق گذاشت و نه مقید کرد به بالفعل. بیانش اینه که کاتل بالفعل لازم انسان نیست، کاتل بالفعل عرض مفارقه. عرض لازم عرضیست که در تمام افراد نوع به سویه حاصل باشد، یعنی به لحاظ ذات حاصل باشد. ممکنه مانعی این لازم رو زائل کند، ولی به لحاظ ذات این لازم برای این شخصی که مبتلا به مانع هست نیست حاصله. همونطور که برای خالی از مانع ها این لازم حاصله، برای واجبین مانع هم حاصله. وقتی امری لازم نوعی است که در تمام افراد نوع حاصل باشد و نتوانیم از سیفه که از افراد او را سلب کنیم، اما اگر برای بعضی حاصل باشد دونه بعضن، این رو نمیگیم عرض لازم. این اسمش اصطلاحا عرض مفارقه، یعنی عرضی است که میتواند جدا شود. کاتب بالفعل بودن عرض مفارقه، یعنی بعضی انسان ها کاتب بالفعل هستن، بعضی ها نیستن. پس می توانیم کاتب بالفعل رو از بعضی انسان ها سلب کنیم و برای بعضی ها اثبات کنیم. عرضی که بتواند برای بعضی افراد اثبات شود و از بعضی افراد سلب شود عرض لازم نیست. پس کاتب بالفعل عرض لازم نیست، کاتب بالقوه است که عرض لازمه. اگر کاتب بالفعل عرض لازم نیست، ما نباید کاتب بالفعل رو در مثال به عنوان مثال ذکر بکنیم، مطلقش هم نباید ذکر بکنیم، چون مطلق شامل کاتب بالفعل هم میشه. حتما باید مقید کنیم به کاتب بالقوه، زیرا فقط کاتب بالقوه است که لازم نیست، انسان است. بنابراین اینطور میگیم اگر انسان رو گفتید و کاتب بالقوه رو اراده کردید، استعمالتون دلالتتون دلالت التزامیه. نمیگیم اگر انسان رو گفتید و مطلق کاتب اراده کردید، یا اگر انسان رو گفتید و کاتب بالفعل اراده کردید. در این دو حالت نمیگیم دلالت التزامی، فقط در صورتی میگیم دلالت التزام است که انسان رو بگیم کاتب بالقوه رو اراده کنید، زیرا کاتب بالقوه لازم انسان است، نه مطلق کاتب و نه کاتب بالفعل. بله؟ نه، یعنی ما بگیم انسان و کاتب بالقوه رو اراده کنیم، کاتب بالفعل اراده کنیم، بگیم انسان و کاتب بالفعل اراده کنیم، اراده درست نیست، اراده بیقرینه است. اراده بیقرینه نمیگیم اراده درست نیست، اراده ایست که با قرار وضع سازگار نیست. قرار وضع تفهیم و تفهمه. شما با قرینه باشه اشکال نداره، با قرینه باشه اشکال نداره، لفظ انسان دلالت می کند با کمک قرینه بر کاتب بالفعل. وقت انسان با قرینه ممکنه کاتب بالفعل لازمش باشه، انسان با قرینه، کاتب بالفعل لازم انسان با قرینه میشه، ولی لازم انسان بی قرینه نیست. شما نمی توانید از انسان بی قرینه کاتب بالفعل اراده کنید، ولی از انسان با قرینه نداره. انسان مکتب رفته با سواد کاتب بالفعل، بگید انسان مکتب رفته با سواد، بعدم کاتب بالفعل اراده کنید، اشکال نداره. اما اگر بگید انسان و کاتب بالفعل اراده کنید، ارادتون اشکال نداره، ولی تفهیم و تفاهم صورت نمیگیره، یعنی اون مدلول شما در ذهن مخاطبتون نمیاد و این با قرار از وضع که تفهیم و تفاهم سازگار نیست. این کار لغوی کردید، نیست که حرفی زدید که نخواستین طرفتون بفهمه، ولی اشکال شرعی، اشکال عرفی، اشکال عقلی نداره که لفظی بگید بی‌معنا، لفظی بی‌معنا گفته که ایبی نداره. اما اون قرار از وضعی که تفهیم و تفاهمه، با آوردن لفظ و اراده کردن عرض مفارق در آورده نمیشه، اون قرض در آورده نمیشه. همین ظهور نه شخص دارد، شخص دارد یه حس دیگری است. یعنی بگید دیوار شاهد شخص
نیست.
شخص دارای دیوار نیست، دیوار هم دارای شخص نیست، اینا بیرون از همه هم.
شخص
دیوار دارد، ببینید هر شخصی دیوار نداره. آسمان هم شخص زمین دیوار نداره، نه شخص دیوار نداره. در شخص دیوار داشتن لازم نیست. ببینید قائد
تو هر شخصی همراه دیوار هست، مقابل درست اجام درست هست.
بله باید حمل روشن بشه، حمل باید روشن بشه. گفته شده در حمل شرط می شود مقایرت من حیث و موافقت من حیث، اتحاد من حیث و امتیاز من حیث. بین شخص و دیوار چه اتحادیه؟ اتحاد ها نه اینکه با هم دیگه هستن، با هم دیگه بودن و یکی بر یکی دیگه سوار بودن، این اتحادیست. اتحاد باید باشه. وقتی میگه زیدون کاتبون، زیدون زیدون الکاتب میشه، اون کاتبون صیغه اسم فاعلش همون زیده، کتابتش فرق میکنه. یعنی شما وقتی میگید الانسان و مثلا کاتبون، یعنی الانسان و شیئون لحال کتاب، این شیئون همون انسانه. این شیئونی که تو کاتب میاد مابل اتحاد موضوع محموله، کتابتش مابل امتیازه. شما در هر حملی باید مقالطات داشته باشید. در صفحه چه مقالطاتی دارید؟ ندارید؟ حمل نمیشه.
شما حمل حقوق نمیدید؟
حمل زوهو هم بگیری نمیشه. در حمل حقوق هم، در حمل زوهو هم نمیشه. البته در حمل زوهو مشکلی کندان ندارید. ولی وقتی ببینید در حمل زوهو شما باید اگه مشتق کنید بتونید حمل کنید. شما دیوار و صفحه ها مشتق کنید. نمیشه. هم نمیشه. یعنی اگه اون هم به ظهور و هو ماله، فرقشون ماله مصدر و اسم فاعله. بلا بالاخره باید در هر دوی اشتراکی بین هم موضوع محمول باشه. البته در هم به ظهور ما این اشتراک اینا رو سفت و سختی قائل نیستیم، این فرق هست. ولی شما بالاخره وقتی میگید زیدون زو عدلن یا زیدون عادلن، یک چیزی در زید میبینید. اما در حالی که شما وقتی میگید حلهایت و زو سخفل، اون سخف رو توی دیوار نمیدینید. شما عدالت رو به عنوان یه صفت توی زید میبینید، اما اون سخف رو توی دیوار نمیدینید، دیوار رو توی سخف نمیدینید. لذا سخف رو نمیشه هم کرد، اما عدالت رو نمیشه هم کرد، حتی به حل ظهور هم. بله. کی؟ این ایشالا فصل بعد میخونه. باشه بعدم فصل بعد بحث در محمول داریم، ایشالا میخونه. اتحاد اینا رو عرض میکنه. من بخواستم در جواب ایشون که اشکال کردن توجیه بدم. یعنی کاتب بالفعل قابل، مثلا میگم قابل شرعت الکتاب، قابل شرعت الکتاب این کاتب القبه در مقابل کاتب بالفعل. حاجر دقت کن چکار کرده اینجا. قانون خاجی این بود که هر جا میخواست شهری میشه عبارت رو قطع میکرد، عبارت مصنف رو قطع میکرد، شهر همین رشت. بعدن عبارت بعدی رو میابرد، شهر این عبارت بعدی رو جدا میداد. اینجا این کار رو نکرده. این مثال اخیره که برای دلالت التزامه دو بار داره ذکر میکنه، یه بار که متن مصنف ذکر کرد، یه بارم الان میگه قلوب رو التزام، دوباره عینن عبارت مصنف رو میاره، در حالی که میتونست این مثل دلالت لفظ سفر رایت رو تخطیش کنه. چرا این کار نکرده روشنه؟ اتفاق گفتن نبوده. چون مصنف میخواست، خاطر میخواست تمام مطالب مصنف رو درباره دلالت توضیح بده، ناچار بود بذاره مثال هم تموم بشه. توضیح و شرحی که میخواست بیاره قبل از مثال کافی نبود، یعنی خوب نبود. خواست مثال هم تموم بشه، شرح و توضیح رو بیاره، بعدن چون درباره مثال مطلب جدایی داشت جدا تکش کرد و جدا توضیح میده. اینی که تخطیش نشد. قوله فل التزام، بعد از قوله دوتا نقطه گذاشته، اون دوتا نقطه باز حرف بخوره. قوله فی الالتزام، فی الالتزام مقول قول نیست، فی الالتزام مکان این قول تعیین میکنه. یعنی در بحث دلالت التزام مصنف این چنین قولش بود، این مثل دلالت لفظ تا آخر مقول قول، مثل دلالت لفظ سطر علی الحائط و الانسان علی قابل صنعت الکتابه، این کل مقول قوله. قول مصنف در باب التزام این چنین گفت. این دو تا سوال و دو تا نکته داره. نکته اول، ذکر له مثالین، یعنی برای التزام دو مثال ذکر. یکی از این دو مثال لازمی بود که نمیتوانست بر ملزومش هم شود، مثل حائط که لازم سخت بود و بر ملزومش که سخته نمیتونست هم بشه، و ثانی لازمی بود که یهمل، مثل قابل صنعت کتابت، یعنی کتابت بالقوه داشتن، این کتابت بالقوه لازم انسان بود و بر ملزوم که انسان بود هم میشد. این یه مثال، این یه مثال. این نکته دوم، و انما قال قابل صنعت کتابت، گفت قابل صنعت کتابت، یعنی کتابت بالقوه. ولم یقل الکاتب، الکاتب نگفت، یعنی مطلق نداشت، یا اینکه کاتب بالفعل نگفت، چون کاتب مطلق هم منصرف میشه به کاتب بالفعل، نه کاتب بالقوه مطلق گذاشت، نه کاتبی که منصرف به بالفعل شود و عبارت از کاتب بالفعل باشد گفت، هیچ کدام از این چیزا نگفت، بلکه بالقوه رو گفت. لأن الاول یعنی کاتب بالقوه یلزم الانسان، لازم می باشد انسان را، و ثانی لا یلزم، دومی که کاتب بالفعل است و کاتب مطلق است، لا یلزم لازم انسان نیست، و مصنف میخواست لازم رو ذکر بکنه و لفظ رو بر لازم اطلاق بکنه، پس باید یه چیزی لازم باشد تا بعدا اطلاق لفظ بر او بشود و دلالت التزام تحقق پیدا کنه. اگر کاتب بالفعل رو میگفت یا کاتب مطلق رو میگفت، اصلا لازمی رو نگفته بود تا دلالت لفظ بر او بشود دلالت التزام. کاتب بالقوه رو گفتش تا لازمی گفته شده باشه و دلالت لفظ بر اون لازم بشه دلالت بالالتزام.
چه این بخشی که شما فهمیدید در این دلالت، که دلالت التزامی و دلالت تجملی، آیا واقعا این انتقال عقلی در مسیر دلالت علمی همونی که در بحث مجاز بودن، ما اول معنای مطابقی میان، بعد در این معنای مطابقی عقل دخالت میکنه و معنای لازم رو میگیریم و از اینجا لفظ دال بر لازم میشه، یه که واقعا مرادشون این نیست، در این دلالت عقلی خارج از اون معنای دلالته و یه چیزیه که عقل بعدا میفهمه و اوکی رو تکلم میزنه، همون حرفایی که تو اصول میزنه که مثلا میگن امارات مدلول های التزامی شدن حجتی، چرا تا وقتی که متکلم یک حرفی رو میزنه، حالا اون بحثایی که تو امارات دارن لازم معناش شدن هم دست.
خلاصه سوال شما این میشه، آیا لازم در دلالت التزامی باید اراده شود؟ یا اگر متکلم اراده نکرد همین اندازه که کلامش لازمی داشت، او به دلالت التزامی کلامش مؤاخذه میشه؟ این دیگه شما میفرمایید که من که لفظی رو القا میکنم باید اون لازم رو اراده کنم تا دلالت التزام تحقق پیدا کنم، یا فرقی نمی کنه چه من اراده کنم چه نکنم، همین اندازه که معنای این لفظ لازمی دارد باعث می شود که برای عبارت من دلالت التزامی تحقق پیدا بکند، که بعدا من رو مؤاخذه کنم بگم تو دلالت التزامی داشته کلمه. این سوال شماست. ببینید بحث در این نیست که آیا دلالت التزامی مراد هست یا نیست. ما در تحقق دلالت التزامی الان بحث داریم، از اینکه میزیم دو جو بحث کنیم، یکی بحث در تحقق دلالت التزامی بکنیم، یکی بحث در وجود در مراد بودن دلالت التزامی. بالاخره این لحظ وقتی لازمی داشت میتواند بر اون لازم دلالت کند و اگر دلالت کرد دلالت التزامی. حالا من این دلالت رو اراده کردم یا نکردم؟ اگر اراده کردم در مراد منم دلالت التزامی حاصل میشه و من مؤاخذه میشم، اما اگر اراده نکردم دیگه دلالت التزامی به من نسبت داده نمیشه، میگن در تحقق نشد. یه وقتی من میام فرض کنید مطلبی رو میگم و ارادم این است که بفهمونم که من مطلب رو میدونم، یعنی تقیب دارم به این که بفهمونم که این مطلب رو میدونم، حالا اگه بعد یک کاری کردم که به نظر رسید که این مطلب رو من نمیدونم، مؤاخذه میکنم، میگم تو گفتی وقتی گفتی معنیش این بود که میدونی، ارادان کردی که میدونی، پس چطور میگی نمیدونی؟ داری دروغ میگی. اما یه وقت نه، من اصلا متوجه لازم حرفم نیستم، حرفو القا میکنم. دلالت التزامی محقق میشه در عالم واقع، ولی به من دیگه نسبت داده نمیشه. این تفاوت خارج بحث میشه. میگم ما بحثمون داریم که دلالت التزامی این دلالت لازم بر لازم معنا. این که شما میفرمایید سوال از این است که آیا این دلالتی که علایه حال واقع میشود به متکلم نسبت داده میشود یا نه؟ عرض میکنیم اگه اراده کرده یا فرائم نشون میده که اون دلالت التزامی هم مرادش بوده، ولی بهش اسمت داده میشه. اگر نه، قرائن دلالت نمیکنه، بهش اسمت نمیده، میگیم غافل بوده از این دلالت. یه مطلب دیگه ایست که شما در این سوال میکنید. اصل دلالت التزامی با تحقق لفظ و تحقق معنا و داستان لازم حاصل میشه. وقت اگر من اراده کردم این دلالت التزامی رو، وقت میشه گفت که متکلم به دلالت التزامی تمسک کرد. اگر اراده نشدم نه. ولی وقوع دلالت التزامی در خارج بدون اراده چندان مورد استفاده نیست.
خاموشا خیلی وقتا توی فقه هم این کاری
میکنن، مثلا تو واقعه اقرار خواب و بحث قضاوت لازم رو میگیره.
هر چیزی که شما زدید
میگیرن، بله
لازمش رو به عهده میگیرن، میگه آقا من با من مرادم نبوده،
در اقرار همینطوره. دلالت التزامی چه مراد تفصیلی شخص باشد چه نباشد، دلالتش تحقق یافته و متکلم رو به این دلالت اخذ میکنه در باب اقرار. اما جاهایی ممکن است که بتونیم بگیم اخذش نمی کنه. حالا یه وقتی واقعا روشنه که این دلالت التزامی هست و طرف ازش غافل نیست، اما یه وقتی نه، یه دلالت التزامی خیلی دوریه، این لازمه بیان نیست، بلکه بلکه لازمه غیر بیانه. اون دلالت های التزامی در سوق واقع تحقق پیدا میکنه، ولی به گردن متکلم نمیشه گذاشت. در باب اقرار دلالت هایی که لازمه بیانن، دلالت لفظ در لازمه بیان رو اخذ میکنن. میگن چه اراده کرده باشی چه نکرده باشی، تو بالاخره غافل بودی، بی توجه بودی، ولی از لفظت این مطلب در آمد و ما هم با همونی که از لفظی در آمد مؤاخذه میکنیم.
دلالت نیست، معنای لازم.
نه، دلالت هست. دلالت
هست.
نه، دلالت هست. دلالت ممکنه مراد نباشه، ولی دلالت هست. در منطق ما انشاءالله بحث بعدی میگیم، یعنی در فرآیند انشاءالله در جواب فخر رازی میگیم. در منطق لازمی رو که ما دلالت لفظ بر اون لازم رو دلالت التزام میدونیم، اون لازم رو لازم بیان قرار میدیم. لازم میگیم لازم بیان، حالا بل معنی لخص و بل معنی همش فرق نمی کنه، ولی لازم بر لازم بیان باشه، لازم غیر بیان نیست. در فقه حالا ممکنه کسی لازم غیر بیان رو هم ترک کنه و بگه مثلا هست. حالا ما بحث فقهی نداریم. علی‌الحال دلالت التزامی که ما در اینجا داریم، دلالت لفظ است بر لازم بیان، چه این دلالت اراده شود چه اراده نشود. علی‌الحال در سوق واقع این دلالت حاصل چه این دلالت اراده شود چه اراده نشود، ولی واقع میشه. یه وقتی اراده میشه، اون وقت ما به گردن متکلم میذاریم. اراده نشد، به گردنش نمیذاریم، مگر اون جایی که اراده شدن هم لازم باشه. حالا این آقا غافل بوده، توجه نشده، اگر توجه میکرد هرگز این حرف رو نمیزد. یعنی میفهمید که لازم حرفش رو اخذ میکنن، نمیگفت. این بی توجه گفته و وقتی شیء مرادشه لازمش هم قهرن یه مراد ابتکاری هست، اونجا مؤاخذهش میکنه. دلالت مطابقی اتفاق میفته، ولی که اصلا توی منطق گفتم تصریح هم دارن که دلالت التزامی و تزمونی با مطابقی جمع می شود. مثلا در عبارت جمعی که جمع می شود، تبدیل به جمع دارم. حاشیه ملا عبدالله داره در کتاب دیگه داره که دلالت التزام با مطابق جمع می شود، دلالت تزمون هم با مطابق جمع می شود، ولی مطابقه لازم نیست اون رو تجمع بشه. ممکنه یه شیعی جز نداشته باشه، ممکنه یه شیعی لازم نداشته باشه. مطابقه هست تزمون التزام نیست. اگر جز و لازم دارد واقعا مطابق و تزمون هم حاصل میشه ولی مراد نباشه.
چون مجاز ولی دلالت مطابقی اراده نمیشه.
مجاز ما قدیم مانعه داره.
استعمال لفظ در معنای التزامی یا تزمونی رو ما نمیتونیم بگیم
مجاز
چون مطابقی رو هم داریم.
ببینیم
علاوه بر مطابقی ما معنای خارجی رو هم وارد میکنیم، یعنی لازم معنا رو هم میفهمیم.
یعنی الان شما لفظ در غیر مزمله دارید بکنیم دارید
لفظ در موجود الله به کار رفته ولی به دلالت عقلی.
خب اگه این باشه، اگر شما لفظ در موجود الله به کار ببرید و بعد هم لفظ در موجود الله به کار ببرید و بعد با انتقال عقل منتقل به جزء یا لازم بشید، لفظ رو دیگه نسبت به جزء و لازم هیچ دخالت ندید، به خیمات احتمال حقیقیه، احتمالتون مجاز میشه. ولی اگر لفظ هم یه جور دخالت دید مجاز میشه. اونی که من در قبل یه خود قبل که یه بارت توضیح دادم در صورتی بود که شما لفظ رو اصلاح کنید بر معنا و جز معنا، یا بر جز معنا تنها، یا بر معنا و لازم معنا، یا بر لازم تنها. اما اگر لفظ رو اصلاح کنید بر معنا، عقلتون آمد شما رو منتقل کرد به جز یا شما رو منتقل کرد به لازم، هیچ لفظ بگه دخالت در این مسئله نداشت، میشه استعمال که استعمال حقیقی، استعمال مجازی که نمیشه.
حالا دلالت اعتباری نصف به کدوم میگه؟ این مرادی ها چیه؟ یعنی دلالت در ضمن معنای استعمال حقیقیه؟
از این که منطقیون میگوین ما میتوانیم معنا را هم اراده کنیم، معنای حقیقی را، یعنی معنای مطابقی را اراده کنیم در وقتی که دلالت التزام تضمن داریم، معنای حقیقی را میتونیم اراده کنیم، یک. دوم این که میگویند جمع میشود التزام با مطابقت یا تضمن با مطابقت، و این هم اولی بود. اول این که میگویند جمع میشود با هم، دوم این که میگویند در دلالت مطابقی وضع دخالت دارد و در دلالت التزام و تضمن هم وضع دخالت میکند هم عقل دخالت میکند، نشون میده که اونها استعمال و استعمال حقیقی میدونند. استعمال در تضمن رو دلالت تضمنی رو و استعمال در دلالت التزامی رو حقیقی میدونن. حقیقی میدونن یعنی این که میگویند استعمال شده لفظ در معنا، استعمال شده لفظ در معنا و عقل کمک کرده ما رو در انتقال، نه خود لفظ استعمال شده باشه در دوست یا استعمال شده باشه در لازم، لفظ استعمال شده در معنا، عقل ما رو منتقل کرده. دو تا قرینه در عبارتشون هست که نشون میده استعمال حقیقی میدونه. یک قرینه اینه که گفتن تضمن و التزام با مطابقه جمع میشود، یعنی میتوانیم معنای حقیقی را در کنار معنای غیر حقیقی اراده کنیم. یکی دیگه این که گفتن که در دلالت التزام و تضمن وضع تنها کافی نیست، عقلم دخالت میکنه. این دو تا قرینه نشون میده که مرادشون میگه در دلالت تضمن و التزام که استعمال در معنا شده، عقل ما ما را از معنا به جز یا به لازم منتقل کرده، نه خود لفظ این نقش رو داشته باشه. پس لفظ در معنا استعمال شده، استعمال میشه استعمال حقیقی. یکی این که تضمن و التزام با مطابقه جمع میشه، یکی این که اینها در دلالت تضمن و التزام هم دلالت هم وضع و لازم میدونن هم عقل و لازم میدونن. این دوتا نشون میده که استعمال در دلالت تضمنی و التزامی استعمال حقیقی میدونن، استعمال مجازی قرار نمیدن. ولی اگر به اون صورت باشه که ما لفظ رو در جز استعمال کنیم یا در لازم استعمال کنیم، این میشه مجاز. علاوه بر اینکه دلالت التزامی و تضمنی هست، میشه مجاز. اینا رو باز زمین میکنیم به اون چه قبلا گفتم یا هم ادغامش کنید، بالاخره از مجموعش معلوم میشه که مفعول حق چیه. مجازی به اون اعتبار است که مجازی. حالا دارم اعتبار جدیدی میگم به این اعتبار حقیقتی. عرض میکنم ممزوج کنید با هم، یعنی اینطور میشه به اون اعتبار مجاز، به این اعتبار حقیقت. من در وقتی که داشتم توضیح میدادم مجاز توضیح دادم منتها به اون اعتبار، الان حقیقت رو من توضیح میدم به این اعتبار. این دو تا رو با هم ندیش کنید، یعنی میشه به اون اعتبار مجاز، به این اعتبار حقیقت.